به دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین اینه که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از اینکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که امروز بالاخره ما قرارداد مربوط به یک چارتر دیگر کشتی رو، البته این بار با کشتی کارناوال، برای حرکت از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادا رو امضا کردیم. این سفر از روز جمعه 24 فوریه آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 فوریه 3 شب و 3 روز ادامه پیدا میکنه. ظرفیت کشتی 2613 نفره و امید ما این است با توجه به اینکه تعداد بیشتری در سفر قبلی داشتیم این رو داشته باشیم. البته فصلش هم مناسبتره، هوا هم بهتر خواهد بود، ولی آگاهی های بیشتر رو از روز دوشنبه در اختیارتون خواهیم گذاشت که اگر مایل هستید جای خودتون رو رزرو کنید. بنابراین از روز جمعه 24 فوریه تا دوشنبه 27 فوریه با کشتی زیبای کارناوال از لانگ بیچ و لس آنجلس به انسنادای مکزیک، حداقل قیمت هم با توجه به افزایشی که بعداً دربارش توضیح خواهم داد همون 480 بودیم، دفعه 490 دلار حداقلی است که میتونید در این سفر با هم باشیم، با این تفاوت که همه چیز داده شده، تکس هست، گمرک هست، هزینه های دیگر هست، حتی تیپی بیشتر از 40 دلار که اجباری است، یعنی شما با این پرداخت هیچ هزینه دیگری اگر مایل باشید اصلا نخواهید داشت. بنابراین 490 دلار آغاز میشه تا قیمت های بعدی. به هر حال آگاهی های بعدی رو اینکه چگونه و به کجا تلفن کنید رو از روز دوشنبه با ایرانی که آدر آماده میشه خدمتتون عرض خواهیم کرد و از این بابت خوشحالم که بار دیگه فرصتی پیدا میشه که بیش از 2600 نفر هموطنان همزبان بتونیم سه شب و سه روز کنار هم باشیم. از گذشته هم کمی تجربه آموختیم و مطمئنم که به خوبی دفعه قبل خواهد بود. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام، خواهش میکنم.
خیلی خوشحالم که میتونم با تو صحبت کنم و عذرخواهی میکنم اگه خیلی کیفیت تماسم خوب نیست.
نه خواهش میکنم.
و مشکل پیش نیاد. من 31 سالمه، دکترای یه رشته علوم پایه دارم، بعد فرزند سوم و دختر بعد از دو تا پسر هستم که اختلاف سنیشون با من خیلی زیاده، حدود 15 سال، و بعد یه خواهرم بعد از خودم دارم. مشکلی که من دارم اینه که احساس میکنم اعتماد به نفسم و عزت نفسم پایینه و در واقع نمیدونم حالا چجوری.
نصب کنید، نصب کنید. البته شما واژه ها رو با توجه به تعریف خودتون به کار میبرید، ولی من یک کمی تعریفم احتمالاً با توجه به بقیه توضیحاتون متفاوت. اعتماد به نفس عزیز یا سلف کانفیدنس، توانایی انجام کارها و یا رسیدن به هدف هاست. که اگر کسی اعتماد به نفس مثبت داره، میگه میدونم و میتونم، من میتونم زبان یاد بگیرم، میتونم مهندس بشم، میتونم پیانو یاد بگیرم. اگر اعتماد به نفس منفی داره، میگه من انگلیسی یاد بگیر نیستم، پیانیستم هرگز نخواهم شد، زبان هم اگر یاد بگیرم با اشکال هست، یا هر چیزی از این قبیل. شما با توجه به اینکه به همچین جایگاهی رسیدید، مشکل اعتماد به نفس احتمالاً ندارید عزیز. مشکل شما اون لغت دومی است که به کار بردید، حرمت نفس. حرمت نفس در حقیقت ارزش و اهمیت و اعتباری است که ما برای خودمون قائل هستیم. اینکه ما چقدر دوست داشتنی و خواستنی هستیم، چقدر خوبیم، چقدر میتونیم به آنچه که داریم مفتخر و سرفراز باشیم، از آنچه که هستیم و داریم احساس خوبی میکنیم. بنابراین آنچه که شما دارید به من میگید مشکل اعتماد به نفس نیست، مشکل سلف استیم یا حرمت نفسه، که البته با توجه به جایگاهی که شما دارید و این فاصله سنی بسیاری از بچه ها در یه خانواده‌ای که به خاطر همین اشتباه در فاصله سنی بچه ها معلومه هیچ ثبات و قراری نداشته، خب آدم میتونه خودش خیلی راحت مسئول و مقصر بدونه یا خوب ندونه. بنابراین چون خودتون اشاره کردید، اعتماد به نفس شما به نظر من مثبته و الا به اینجا از نظر علمی نمی رسیدید، یا تقریبا مثبته، در حالی که مشکل شما شاید، من نمیدونم، حرمت نفستون باشه که اون ارزش و اهمیت و اعتبار و در حال خوبی و خواستنی بودن و دوست داشتنی بودن و از آن چه که هست خوشحال و سرفراز و مفتخر بودن، اون رو ممکنه باش دوچار اشکال باشید. حالا خودتون ببینید چه میکنید، ولی چون من نمیخوام رو خط رادیو حرفی زده بشه که به هر حال شاید برای برخی سوء تفاهمی وجود بیاره، اون مسئله روشن بشه، من دنبالی صحبتون خوشحال میشم بشنم. جان
ممنون. در مورد حرمت نفس کاملا با شما موافقم که این مشکل خیلی زیاد منه. در مورد اعتماد به نفسم، درسته که تا حدی مثبتمون، تا نسبت قابلیت هایی که دارم خیلی ناکافیه، بلکه من میبینم که اگر در واقعیت مثلا میتونم یه کاری رو از 10 مثلا به خوبی 8 انجام بدم و اگر اعتماد به نفس مثبت کافی داشته باشم اون دوتای باقی مونده رو برم یاد بگیرم، من اینقدر منفی بافی میکنم و وقت تلف میکنم و اینا که در واقع میبینم یه نفر که شاید اون قابلیت رو در اون لحظه 6 داشته و اعتماد به نفس مثبت کافی داشته میره اون کارو انجام میده، در حالی که من اون کارو انجام نمیدم. مثلا وقتی که
نه ببین عزیز، نه حرفتون درسته، اعتماد به نفس یه پدال گاز هست که آدم کم و زیادش بکنه، ولی اشکال کار شما حرمت نفسی که ترمز اعتماد به نفستونه. یعنی اونه، مثلا فرض کنی به شما این پیام رو میده، تو چرا میخوای از همه بهتر باشی؟ مثلا تو که شایسته و لایق نیستی، بنابراین آگاه و ناآگاه به شما میگه این دو روزی که باید این کارو بکنی نکن، روز سوم و چهارم بکنی، که شما به اون خوبی که اگر از روز اول شروع میکردید بهش میرسیدید نرسید. چون بدید پیچ و تاب مسئله اینجاست، یعنی اون چیزی که اسمش اعتماد به نفسه درست مرتبط است به حرمت نفس، و درست است که گفتم واقعا گاز زندگی است که یده پا رو از رو گاز برداشتن و یده اون گاز رو فشار و بمج است که مثبت و منفی، اما شما به خاطر سلف استیم میتونید ترمز بزنید. مثالی هم که شما میزنید مربوط به این که میدونم و میتونم نیست، چون اگه شما من میگفتید روز اولی که من یه پروژه رو دادم و یا گفته این کار بکن، من گفتم من از وقتی این کار بر نمیام، من تواناییشو ندارم، من فهمش ندارم، من شعورشو ندارم، اون موقع حرفتون درست بود. ولی اگر شما فکر میکنید این کار میتونید بکنید، فقط مشروط بر این که از امروز شروع کنید نه سه روز دیگه، اون ماجرای کارشکنی شماست از جانب حرمت نفستون که یه جوری همیشه به شما این پیام میده که تو نه اونقدر خوبی، نه اونقدر میتونی خوب عمل کنی، نه بر فرض که چنین باشی قابل قبوله. تازه ای قابل قبول باشه حسادت ها و رقابت ها تو رو از پا در میاره، بعد تو هنوز نمیتونی در اون جایگاه برای همیشه بمونی. پس بنابراین بهتر کار تو به اون خوبی که شاید بتونی انجام ندی که خودت هم یه جوری به آرامش و راحتی برسی. و این مکانیزمیست که در وجود آدمی که اعتماد به نفس رو داره، ضمناً باهوش و توانا هست، وقتی که مسئله حرمت نفس اونم در یه جامعه مانند ایران، اونم برای یه دختر، اونم با یه فاصله 15 ساله مثلا با برادران، و تازه همینقدر که اومده خودشو پیدا کنه سرکله یه خواهری هم پیدا شده و بنابراین آنچه رو که به حساب خودش جمع کرده از دستش گرفته، خیلی عادی و طبیعیه. بعد وقتی شما میگید این گونه هستم دیگه من جایی برام نمیمونه، بیاد بحث اعتماد به نفس و حرمت نفس رو رها کنیم. به من بگید یا همکنون حالتون چطوره یا بر شما چه گذشته؟
بله، اولا بگم که 100% با شما موافقم، خیلی توصیف قشنگ از من کردین. فکر میکنم این واقعا بیشتر به حرمت نفس برمیگرده. مشکل من از کودکی شروع شد. مامان من یه خانومی بود که خیلی اهل محبت و نوازش و تعریف نبود و کاملا برعکس. مثلا اگه من یه کار اشتباه کوچیک انجام میدادم، رد میشدم، پا میخورد، یه لیوانی آب بود میشکست یا چنین به آب میریخ، مادر من بسیار عصبانی و خشمگین میشد، در حدی که در حد انفجار که صورتش قرمز و برافروخته میشد، شروع میکرد به فریاد زدن و فحش دادن و دنبال من تمام خونه رو میدوید. مثلا من هم اگه یه کوچولوی پناهگاهی پیدا میکردم میرفتم پشت در قایم میشدم و یه با یه کلک هایی که یه بچه میتونه فقط کلک بزنه که زورش به یه خانم بالغ برسه، سعی میکردم که از خودم محافظت بکنم. اگر نمیتونستم مثلا یه گاه یه مواقعی که نمیتونستم، به شدت منو کتک میداد و فحش‌های خیلی بد میداد و حالا علاوه فحش ها انواع مختلف داشت، ولی یکی از بدتریناش، مگه بخوام در قالب کلمات خوب بگم، معناش این میشه که من نشیمنگو همون میذارم روی دهن تو و تو رو خسته میکنم و خیلی فحشای دیگه.
متوجهم عزیز، بسیار متاسفم عزیز. ببینید، ما به عنوان یه انسان و با توجه به آنچه که هستیم، فقط حتی کافیست یک بار و فقط یک بار پدر و مادر که برای ما خدای ذهن و زندگیمون هستن یه حرفی بزنیم و برای همیشه کار ما تموم. درست بسید که در بارگاه الهی بگن تو رو گناهکار دیدیم یا تو رو چنین و چنان دیدیم، دیگه حرفی بعد از اون نیست. و متاسفانه وقتی به شدتی که شما دارید میگید، مادر کاملا بیمار بودن، از شما با یه زنی بیماری بزرگ شدی، یعنی شما اصلا ماجرای یه آدمی نیست که اخلاق بدی داشته باشه، یه زن بیماری است که مسائل جزئی و کم اهمیت براش میشده مسئله مرگ و زندگی، یعنی لایه‌های پایین مغزش به کار میافتاده که هر موضوعی مسئله مرگ و زندگی، یعنی افتادن یه لیوان مثل اینکه آدم در خطر مرگ. سابقش هم برمیگرد عزیز به دوران تکامل ما که یه روزی بوده که انسان هم مثل فرض کنین حیوانات گرسنه بوده، اگر یه غذای پیدا میکرده زنده میمونده، اگر نه میمرده. بنابراین هر چیزی که مخالف میلش بوده مسئله مرگ رو برای او تداعی میکرده. و برای آدم بیماری که عصبانیتش به گونه ایست که لایه های اگر بشه گفت برتر و بالاتر مغزش، نه کورتکسش نه لیمبیکش کار نمیکنه، اون استیم و پایه کار میکنه، همه چیز مسئله مرگ و زندگیه. من یه دوستی داشتم که اگر ما سوار اتومبیل میشدیم، جایی هم نمیخواست، میخواست بریم مهمونی، نیم ساعت یه ساعت زود و دیرش هم فرقی نمیکرد، یه کمی فریوی شلوغ بود میگفت بدبخت شدیم. یعنی برای او مسئله این که ما تو فریوی مثلا 5 دقیقه دیرتر بمونیم بدبختی بود. یعنی میخوام به شما بگم علتش هم به همین جهت بود، آدم عصبانی هم بود. من همیشه گفتم مثل یه چاه میمونه، چاه روانی که من از اون بالا میافتم پایین. بنابراین توصیفی که شما از مادر میکنید زن بد اخلاقی نبوده، زن عصبانی و عصبی نبوده، یه بیمار گرفتاری بوده که موضوع براش تبدیل میشده به یه چیزای عجیب و غریب. تعجب من از این است که شما چگونه از اونجا زنده بیرون آمدید، چرا به اینکه اینقدر خوب شده باشید. جان
الان در واقع من میدونم که یه جورایی قربانی شرایطی بودم که دست منم نبوده. اول میخوام بدونم، خب الان من ببینید یه مشکل دیگه‌ای هم که من با مادرم داشتم اینه که بعد که یکم به سن بلوغ رسیدم، یعنی حدود مثلا 12 سال به بعد، مادرم به زور چادر سر من کرد، به زور تهدید و توهین و اینا که میام مدرسه و فلان و اینا، و دیگه کلا همون یه ذره از 4 سالگی که روسری سرم بود و لباسام هم معمولا پاره بود، از 12 سالگی هم که این چادره رفت سر من، چیزی که اصلا مال یه دختری که اصلا خیلی میشد کتابای، یعنی اون زمان من دنبالی میدم که اصلا دین آیا چیز خوبی هست یا نیست، و انواع کتابای دینی رو من میخونم، از انجیل و تورات و کتاب وداهای هندوها رو اون زمان فکر میکردم که یه چیزی، یه سری باورهای دینی در آن زمان داشتم، ولی به هیچ وجه مطابق دیدگاه مامانم نبود، اما خب اون همه اونا به من تحمیل میکرد و بعد همیشه این توهمو داشت که من با یه نفری رابطه دارم، و برادرم هم یه برادری داشتم که فاصله‌اش از من کمتر بود، اونم همینطور بود، مثلا اگر یه نفر یه جایی رد میشد و وایساده بود میرد تو گوش من که مثلا یکم روسری من رفته بود از مثلا یه جای خیلی دور، و مادرم هم چیزی بهش نمیگفت. یه بارم حدود 14 سالم بود، میخواستم برم مهمونی، من باهاشون نرفتم، مادرم خیلی به من توهین کرد که خب معلوم نیست تو میخوای چیکار کنی تو خونه، نمیدونم از این حرفای که میزد، و برادر کوچیکم منو میخواست بزنه، من رفتم تو حمام قایم شدم، در حمام از پشت بست و اینا، رفتم مهمونی و 4 ساعت من تو حمام بودم. از این اتفاقا زیاد افتاده برام.
ببین عزیزم، واقعا غم انگیزه، یعنی واقعا مثلا من باورم نمیشه برخی از ما توی همچین محیط های لعنتی جهنمی که اسمش خانواده هست چگونه بار اومدیم و چگونه ما مادریم، و یا در این مورد معلومه که برادر هم همون گرفتاری داشته، مادر توی مادر شکاک و مظلومی هم به همه چیز بوده و یه تصوری از توتو و فریب رو همه جا میدیده، اینه بود که به حساب خودش میخواسته نگذاری این بلاها سرش بر. بذار پیام ها رو بشنویم عزیز، با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. روی خط
باشیم.
خواهش میکنم شنگ و نجمن با ما باشیم.
آن کیست؟ تنها یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و تواناییش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که به عنوان قاضی در دادگاه‌های کالیفرنیا قضاوت می‌کند؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هر چی زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن. سر
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلوی یا لاوهندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71 دکتر رامتین مسعودی. فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی سرده.
دوستان سلام، من علی پورتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله،
چون هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چه جوری. میگم از ترسم یه مربی دارم لادن همانیون صفت زیبا ولی خشن
باریکلا
خودتون هم نخواهینا با زور هم شده لاغرتون میکنه تو دو ماهونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کرد
بابا ای والا
ماشالله چقدر حرف میزنی یالا
آخر دیکتاتور پیدا شد
Laden Fitness and Healing Club, 11660 West Olympic Boulevard, West Los Angeles. 310-962-7010 LadenFitnessClub.com.
وای چه غذای خوشمزه ای اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیوه آورده
اوکی مگو تانزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جست اولادم غذا میآورد
خب میاله حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه
دیگه خالی نبم دیگه
خالی نمیبندن که اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122
چند گفتی؟
949-768-0122
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار، تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم به صحبتون با ایشون ادامه میدیم رادیو همراه بفرمایید
سلام
مجدد آقای دکتر سلام عزیز من البته توی سوالی کردی اگر میخوای من درباره اون یه توضیح بدم این کارو میکنم اگرم حرف دیگری داری میتونی بزنی عزیز
پس من یه توضیح کوچیک اگر اشکال نداره
نه حتما ازم راحت باش
خب من چند بار خواستم از خونه فرار کنم و دیدم که کار عاقلانه ای نیست برای من تا 18 سالگی خونه موندم چند بارم میخواستم ترک تحصیل کنم ولی در نهایت به صورت تصادفی فهمیدم که به خلاف اون چیزی که خودم فکر میکردم که من خنگم و توانایی ذهنی پایینی دارم کاملا برعکسه و این شد که به جای که ترک تحصیل بکنم یهو علاقه من شدم به ریاضیات و حالا کم کم شروع کردم به درس خوندم ولی خب در نهایت در 18 سالگی از خونه رفتم به بهانه رفتن به دانشگاه و دیگه هیچ وقت به خونه در نگشتم یعنی ادامه تحصیل دادم و روابطم با خانوادم اوکیه ولی خب هیچ وقت دیگه بر نگشتم که بخوام اونجا زندگی بکنم یعنی فوقش میده که یه هفته برم خونه و بعد درگردم موضوعی که وجود داره دقیقا همینه که من میخوام بتونم مثل یه آدمی باشم که خودم همش مقایسه میکنم مثلا وقتی میرم خارج از کشور میبینم که همکارای من طرف پدر مادرش استاد دانشگاه بودن عکسای بچگیاشونو میبینم که همش همه بهشون گفتن تو چقدر باهوشی تو چقدر بااستعدادی و اونا از بچگی چه موفقیتایی داشتن هی با کودکی در و داغون خودم مقایسه میکنم که میدونم کار غلطیه ولی خب افتادم تو این لوپ منفی و این که فکر میکنم که این دید خیلی منفی که به خودم دارم همیشه باعث میشه که اولا فکر میکنم شخصیت حساس و شکننده‌ای دارم قطعا شما بهتر از من میدونی شاید هم اینطور نباشه ولی خودم به این نتیجه رسیدم و برای این که یه جور خودم رو پروتکت بکنم سعی میکنم ایزوله بشم از آدم ها و مثلا همکارم هم همیشه به من میگن که تو don't be shy ولی همش اینقدر یه جوری فکر میکنم ناخودآگاه من آدم ها رو پس میزنم برای که دوباره یه زخم جدیدی به نخوره و این خیلی تاثیر خیلی بدی روی کار من داره و این طبیعتا من اگر یه سری خواسته هایی دارم بخش از اون خواسته ها اینه که بتونم خودم رو پریزنت بکنم و به همکاری با آدم ها رفت داره ولی به خاطر این ویژگی که دارم و این ترس شدیدی که از دو رابطه برقرار کردن با آدم ها دارم و این ترمزهای روانی عجیب و غریبم داره به من صدمه میزنه و همش هم که جدیدن این شده که خودم رو با دیگرانی که کودکی خوبی داشتن مقایسه میکنم و هی عصبانی میشم.
اوکی عزیزم، نه حتما نزد. ببین عزیزم، شما مطلبی یا مواردی که دارید بهش اشاره میکنید کم و بیش در خانواده هست، فقط مال شما نوع سنگین شدیدی بوده که این بسا در یه جامعه نسبتاً آگاه جز 1-2% بدترین قرار میگیره. یعنی به شدتی که شما گفتید 100 تا خانواده به هم ریخته و آشفته یکیش یا دوتاش ممکنه شباهتی یا نزدیکی به شما داشته باشه. بنابراین این مورد اول. دوم، آسیبایی که اونجا هست متاسفانه برخیش به صورتی است که اجتناب ناپذیره، یعنی هست و اونجا نشسته. فقط دو سه تا نکته اینجا وجود داره. یک، ما میتونیم زهر و سم و انرژی اون حوادث رو که سبب میشه در زندگی امروز ما نقشی داشته باشه رو ازشون دور کنیم. یعنی میشه انرژیش میگرفت که نیروی نداشته باشن و زهر و سمشون هم گرفت که اگر چیزی باز بالاخره به صحنه آگاه و زندگی امروز ما اومد اونقدرها اهمیتی نداشته باشه. مورد بعد، از اونجایی که اون آسیب ها برمیگردند به این که شما رو در یه باور و اعتقادی و یه بیلیف سیستمی بردن که بد و منفیه، این باور و اعتقاد بد و منفی رو از طریق آگاهی و علم میشه زائل کرد. درست مثل باوری که آدم ها به یه چیزی مثلا چون اشاره کرد مذهبی دارن، بعد با استدلال یا با آگاهی خودشون و یا آگاهی با دنیای علم اون رو کنار میذارن. پس بنابراین میشه اون باور و اعتقاد شما رو از طریق آگاهی به مقدار زیادی در هم ریخت. اما این باور و اعتقاد شما به دلیل کودکی با احساسات و عواطف و هیجانات شما آمیخته شده و بنابراین اشکال کار اینه که این تفکیک رو نمیشه کرد و بعدن احساس رو از بد به خوب تبدیل کرد، چون اون دسترسی رو به اون صورت نداریم و بنابراین گرفتاری اصلی و اساسی در این میمونه که باور و اعتقادی که بوده و غلط بوده، حتی اگر همکنون به هم بریزه، زمینه‌های بد و منفی خودش رو در احساسات و عواطف شما یا در همون شکنندگی و آسیب پذیری شما که وقتی که از یه حدی میگذره، درست مثل این پوست هندونه شما که برداشته میشه، رفت دیگه اون سفتی رو نداره، حالا شما با یک هندوانه روبرو هستید که بیشترش آبه و با یه فشاری کاملا تبدیل میشه به چیزی که دیگه مایع هست و نه جامد آنگونه که پوستش هست. شما وقتی از اون حد یه کسی بگذره با یه شکنندگی شدیدی چون همراه هستید به هم میریزید. در اینجا دو تا عامل به شما کمک میکنه. یکی این که عقل و علم و واقعیت بیاد و به دست به دامن احساستون بزنه، یعنی نه تنها باورهای شما، احساسات و عواطف و هیجانهای شما رو هم درست کنه. مثلا شما رو در جهت اینکه مقایسه میکنید از کار بیاندازه، چون این کار همیشه غلطه و همیشه هم نتیجهش بده، چه خودتون رو بالاتر بدونید نتیجهش بده، چه خودتون رو پایین‌تر. بنابراین یه هشدار به شما میده که این کار نه درسته، نه مفیده، نه سازنده است، رها کن. تو تویی و اونا اونا هستن و هیچ ارتباطی هم به هم نداره. دوم این که از اونچه که به عنوان واقعا مسئله انسانه که موجود آزاد و خلاقیه، شما استفاده کنید و به دلیل رشد علمی عقلی و درکی که از واقعیت و روابط اشیا در جهان دارید، خودتون رو از زندان طبیعت و خانواده و فرهنگ و جامعه و تاریخ و کودکی خودتون دور کنید. یعنی اون غذایی که 5-10 سال قبل خوردید، حتی اگر به شما آسیب زده، نگذارید آسیب مجددی بزنه، یعنی مانع تجدیدش بشید. و این کار رو با کمک یه روانشناس به تدریج میتونید انجام بدید وقتی که به موضوعها و موردا برسه. یعنی اگر دلتون خواست یه موردی که همکنون اذیتتون میکنه میتونید مطرح کنید که بگم چگونه میشه بهش نگاه کرد، چگونه میشه اون رو ارزیابی و قضاوت کرد و تصمیم دربارش گرفت. و بنابراین شما حالا که کسی امروز آزارتون نمیده رنجم نبرید، اگه کسی آزارتون داد رنج ببرید. من یه دیروز یه کسی پا گشته رو پای من دردم اومده، ولی امروز چه قرار نیست من پام درد بیاد وقتی پا رو پای من نگذاشتن. ولی اشکال کار احساسات و عواطفی که ما به درستی اونها رو تفکیک نمی کنیم و کنار نمی گذاریم، با ما همین گونه خواهد اومد. بنابراین موضوع شما قابل حله، ولی کمک علم و عقل و واقعیت رو می خواد که هم به جنگ باورها و اعتقاداتتون بره، هم به جنگ احساسات و عواطف و هیجاناتتون، چون همه اونا در هم آمیختن و بد و منفی هن و ضمناً از آزادی شما برای برهم زدن چیزی که سالها در وجود شما خانه کرده استفاده کنه و اونا رو از بین ببره. به همین جهت است که من همیشه عرض کردم اگر سه تا موضوع در دنیا موضوع مهم مردم دنیاست، یکیش حرمت نفسه و این مفهوم حرمت نفس اتفاقا با فرهنگ ایران وقتی به زن میرسه که زیر اون فشار بیمارگونه جامعه گرفتاره و بعد مخصوصا وقتی که باورهای مذهبی هم وارد این سیستم و مجموعه میشن و بعدم در یه خانواده اینچنین نابسامان شما بزرگ میشید، همه دست به دست هم میده و کار رو برای شما سخت‌تر میکنه، ولی توانایی های هوشی و عقلی شما و علمی شما بهتون کمک میکنه که همونطور که در طول تاریخ مردم کاری برای دندونشون نمیکردن تا دندان پزشکی بداشت، همونطور که بر روی زمین بودن در آسمان ها نبودن تا بالاخره یکی اختراع کرد و هواپیمایی ساخت، شما از وقتی این کار برمیاد عزیز، یکی دو سه سالی کار دارید و بیش از 90-95% چیزایی که امروز شما را آزار میده میشه از شما دور کرد. شرط اولش آگاهیه و شرط دومش استفاده از اون آگاهی در زندگیتونه و کمک یه روانشناسی که به شما بگه اینجا باید چنین یا چون که درست بسه، این که به شما اجازه نده و از شما بخواد که هر شب مثلا بهش تلفن کنید که آیا امروز خودتون رو با هیچکس مقایسه کردید یا نه، و در نتیجه یک هوشیاری در مغز شما به وجود بیاره که شما حق مقایسه ندارید، اونا اونا هستن و شما شما، و این خودش سبب میشه که من به تدریج نیرو و انرژی که با صرف رشد خودم بکنم رو مصرف این کار بکنم تا بخوام ببینم دیگران چه کردند و چه میکنند و با اونها چه باید من انجام بدم. اگر حرفی هست خوشحال میشم بشنوم عزیز.
آقای دکتر، من فقط یه چیز کوچیکی به شما بگم در مورد این حساس و شکننده بودن، شاید خیلی ربطی به این نداره. من یه اتفاقی گفتیم به من که یه مثال بزنم. من توی دبستان که بودم یه خیلی آدم خیلی زیادی ساکتی بودم، یه دختر بچه دقیقا اون صحنه یادمه، دو تا انگوشش رو که ناخونش بلند بود گذاشت روی دست من، یه وشکون خیلی محکم گرفت تا که پوست دست من کنده شد و هنوزم جوش روی دست من هست و من هیچ واکنشی نشون ندادم، نه گریه کردم نه خودم دفاع کردم، هیچی. و فکر میکنم که من حتی الانم که 31 سالمه بازم گاهن این کار انجام میدم، مثلا یه کاری انجام میدم، یه ریسرچی که یه نفر دیگه از یه دانشگاه خیلی خوب با 10 برابر امکانات من انجام داده و اون با اعتماد به نفس میره پرزنت میکنه، در حالی که من وقتی میخوام اون کارو توی یه شرایط خیلی متفاوت تر و تازه ایده خودم من بوده پرزنت بکنم، اون محکمی رو ندارم و یه نفر که از من مثلا سوال میپرسه احساس میکنم که من برمیگردم با اون زمانی که مامانم به من میگفت چرا این کارو کردی و اصلا ذهن من قفل میشه.
نه خب اون حرفتون درسته عزیز. ببینید ماجرا همون حرمت نفسه، یعنی من ارزش رو ندارم، اهمیت رو ندارم، من خوب نیستم، من خواستنی نیستم، مردم خوب نیستن، مردم منو دوست ندارن، مردم به دنبال گرفتن ایراد و اشتباه از من هستن. خب همه اینا چیزیست که سبب میشه شما از اونچه که هستید و دارید یک خجالت بکشید، دو اون رو ارائه ندید. یعنی همون پندی که سعدی داده، تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش نهفته باشد، شما فکر کنید که آنچه که ارائه میدید ای به یا دیگران عیب میبینن و یا به اندازه کافی شما فرصت ندارید خودتون توضیح بدید، پس بهتره ساکت بشم و حرفی نزنم و بعدم خیلی راحت تره که من از حق و سهمم بگذرم و به خاطر اون رنج کمی برم تا اینکه برای گرفتن حق و سهمم حرکت کنم و رنج بسیار ببرم. این کاملا حرفتون با هم میخونه عزیز. یعنی تا به حال هر چی شما گفتید نشون دهنده یک کودک واقعا آسیب دیده، wounded child، یک کودک مجروحی است که از قسمت‌های مختلف بدنش به خاطر آسیبا خون میریزه. نه این کاملاً پیداست، خونریزی روانی داره، شکستگی روانی داره، زخمای روانی داره، ترمز روانی داره، ولی حسن کار داره اینه که عزیز همه اینا مثل آدمی است که افتاده توی جوی آب لجن و ضمن یک کمی هم خراش برداشته و همینجوری که نگاهش میکنی هیچ کارش نمیشه کرد، ولی کافیست که لباساشو در بیاره، حمامی بگیره، لباسای ترتمیز رو بپوشه، آرایش کنه، بیاد بیرون. و درست میتونه حتی توی یک ساعت، ای بسا حتی کمتر، همه اونا رو از خودش دور کنه. حسن کار دنیا امروز این آگاهی. ولی حرفایی که میزنید متاسفانه چیزی است که شما باش بودی. حتی همین عکسی که اخیراً توی این تلویزیون ها نشون داده میشه، پسر 5 ساله سوری، کاملا اون شوکه. بعضی از که حتی متوجه دردش هم نیست، یعنی اصلا حتی غمگین هم نیست، حتی خشم، چون اصلا حس و احساسی نداره. بنابراین فقط وقتی دستشو به سرش میزنه و نگاه میکنه به دستش و میبینه خونیه، برای اینکه خون رو کسی نبینه پاک میکنه، مثلا اونم یه جوری روی صندلی اونجا. یعنی شما کاملا میبینید یه موجود بی‌حس بی‌احساسه. و علتی هم که شما اون کاری کردید دو چیز بوده: یکی بی‌حس و بی‌احساس بودید، دومی که نمیخواستید دخت ضعف نشون بدید و ضعف و زبونی و دردتون رو و اینا رو ابراز کنید و بدنم گزارش به شما نمی‌کرد. یعنی شما اون کار اگر الان با شما بکنن 10 برابر بیشتر دردتون میاد تا اون زمان. و به همین که هم دردش کم بوده هم توانایی مقابله باشو داشتی. و این ماجرا ماجرای جدیست عزیز من. تو زندگی زناشویی با بچه های روبرو شدم که کاملا وقتی پدر مادر حرف میزدن کر میشدن. یعنی من باشون حرف میزدم میشنیدن، جواب منو میدادن. پدر مادر که مثلا توی اتاق من حرف میزدن یا راجع به بچه ها صحبت میکردن، وقتی بچه ها میگفتن من نگاه میکردن که اینا چی گفتن. یعنی اینقدر شده بود که یه نوع انتخاب کرده بودن مادر رو یا پدر رو نشنون و نمیشنیدن. نه اینکه فکر کنید توجه نمی کردن یا می شنیدن به روح، اصلا نمی شنیدن. به همجاز که متاسفانه برخی از بچه ها ابتدا کر می شن و بعدن لال می شن. ما وقت پدر و مادر حرفشون هست که با ما حرف نمی زنن. خب شما از کار انداختیتشون و به همجاز که تو عزیز از اون بابت آسیب دیدی. ولی توانایی های داری و گفتم درست مانند مثالت کسی که توی یه جوی لجن افتاده، تو اونگونه بودی عزیز. ولی این چیزی نیست که اون هسته وجودی انسانی تو رو، اونم مخصوصا با توانایی های هوشی و عقلی تو رو بتونه، به دلیل اینکه کثیفی یا یه ذره بدن زخمی، آدم بتونه دانش تو رو یا فهم و درک و شعور و احساس و عاطفه تو رو نادیده بگیره. همه این کارا بعد از یه مقدار آگاهی و روش کار کردن درست میشه و کاملا هم درست میشه. بعدم حسنش اینه که چون از اونجا آمدی و خودت رو درست کردی، مثل آدمی است که خود ساخته است، خیلی متفاوته با اینکه آدم خود ساخته باشه تا اینکه ارث پدری بهش برسه و وضعش خوب بشه. اینه که همین. و بعدم حسنش باز یه چیز دیگه است عزیز، این جدالی که تو میکنی برای که از خودت آدم بهتر و برتری بسازی، بزرگترین شور و شوق و هیجان زندگیه. یعنی اون چون بالاترین مرحله احساس خوب از فهم و درک دیگه. و بنابراین من اصلا نگرانت نیستم، مثلا با نوع حرفایی که میزنی. فقط باید یه مقداری آگاهانه خودتو با این موضوعها آشناتر کنی و وجود که رشته و کار تو نیست، یه مقداری تو زمینهای علوم انسانی و اجتماعی بیشتر بخونی بدونی و یه مشاور و روانشناس خوبم اگر پیدا کنی که با تو کار بکنی که اون حد اقلایی که اینجا اونجا لازمه به تو بده. بعد از این مدتی گفتم همون کسی میشه که از اون لجنزار بیرون آمده و صحیح و سالمه. و اگر تو ندیدی، من صدها بعد که تو میگم هزاران نفر آدم تغییر یافته رو تو کار روان درمانی تراپی دیدم که برخی از خود اصلا باورش نمیکرد که قبلا چه بوده و حالا چه هست و چگونه به موضوع و مطالب نگاه میکنه. بنابراین راهی جز دانستن بیشتر و گرفتن کمک برای تغییر خودت نداری. و من مطمئنم 2-3 سال دیگه حتی 70-80-90% اون چیزایی که امروز اذیتت میکنم تو رو اذیت نخواهد. برحال خیلی خیلی خوشحال شدم با صحبت کنم. اگر موضوع موردی بود یه وقت دیگه خواستی بیای، خوشحال میشم با هم صحبت کنیم.
خیلی تشکر میکنم
ازم. مواظب خودت باش، هیچ طورت هم نیست عزیز دل. خوبی، خواستنی و دوست داشتنی هستی و میتونی از خودت آدم بهتر و برتر بسازی. بعد این کار خواهی کرد، چون نیروی رشدی که من در تو میبینم، میلی که برای درک و فهم و تغییر میبینم فراوان. بی خودی هم سراغ گذشته نرو مگر با روانشناست برای حل مسئله، و الا در زندگی روزانت هم نه به اونا مراجعه کن نه کاری داشته باش. همین امروز رو درش خوب زندگی کن و مطمئنم که خودت احساس بهتری رو بیشتر و بیشتر خواهی کرد. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنونم، مرسی برای راهنماییتون و این همه مهربونی و لطف.
قربونت
برم،
تو هم خدافظ عزیز. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
وکیل دلیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لاکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-77 پس از تصادف بی شایانی هرگز.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جودل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ماه.
داغ.
خبر داغ.
The Preferred Prepaid نماینده شرکت Time Warner Cable ارائه می دهد.
20 کانال تلویزیونی.
امکان استفاده از Unlimited Internet Super Fast با سرعت حدود 100 مگابایت در ثانیه.
دسترسی به اینترنت در خارج از منزل و محل کار از طریق 500,000 Wi-Fi Hotspot در سراسر کشور، ماهیانه فقط و فقط $49.99.
بله، $49.99.
برای اطلاعات و جزئیات بیشتر به وبسایت xyzinternet.com مراجعه و یا با تلفن 714-677-7777
که 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست تماس بگیرید.
714-6-7
20 کانال تلویزیونی سوپر فاست اینترنت به علاوه 500,000 وایفای هاتسپات فقط $49.99. 714-677-7777.
چشماتو ببر، حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه، چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشماتو باز کن.
بستنی لاله.
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران اصل در طعم و انواع مختلف. زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عم برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جناب دکتر.
سلام. بله خواهش کنم بفرمایید.
انشالله که حالتون خوبه و خوش هستیم.
ممنونم، مرسی.
جناب دکتر، من یک سوالی برام همیشه هست که واقعا در جوابش برای خودم واجد هستم و این واجد به این موضوع انتخابات امریکاست و در رابطه با ما کسایی که مثلا یکی دو سال قبل از انقلاب به امریکا اومدیم اون احساس می‌داشتیم که چی از ایران داره به وقوع می‌پیونده، یا بعضی از دوستان که بعد از انقلاب اومدن و به طور کلی اغلب ما بیشتر از تقریبا نصف عمرمون رو تو آمریکا بودن و غالبا الان دیگه سیتیزن آمریکا هستی، نه اینکه فقط شهروند باشی که اینجا زندگی بکنی، و در موقع انتخابات یک حالت دوگانگی در فکرمون به وجود میاد که در این رأی دادن آیا باید منافع ایران در نظر بگیریم یا به طور کلی نگاه بکنیم به این مملکت که الان توش زندگی داریم میکنیم و مزایای خیلی زیادی ازش بردیم، خودمون، فرزندانمون، نوه‌هامون، همه. و این یه دوگانگی فکری در وجود اغلبمون به وجود میاره. من الان نگاهی که دارم به این دو نفر منتخب شدن در انتخابات امریکا، خب همونطور که شاید نمیدونم نظر اغلب دوستان باشه، هیچ کدومشون رو کاملا شایسته نمیدونم. پس به قول شما باید بین بد و بدتر یک شنی خواستن. از یک طرف خانم کلینتون با اون چیزایی که راجع به ایمیلاش هست به طور 100% یک چیزی در پشت پرده پنهانی که نمیخوان عیان بکنه.
نه یعنی چی؟ اونو نمیدونم، یه چیزی پشت پرده عیان نمیخوان، اونو نمیفهم یعنی چی؟
پنهانه هست کنم و اون اینه که بر... هیچ دلیلی وجود نداشته که اینا رو پاک بکنن. و الان هم هر چند که شایعاته، ولی با توجه به اون صحبتهایی که خود رئیس FBI کسی کاملا اهمال زدن نباید پاک میشد و کاملا مقصر هم داریم ما در علیهشون چیزی
نه، نه داستان پاک کردن رو نمیدونم، اما اون یه قصه دیگری است. ماجرا این است که استفاده از به هر حال خط خصوصی یا سرور خصوصی موضوعی است برای یک کسی که درگیر یه مقدار ارتباطات کاملا محرمانه است و حرف ایشون هم این هست که من البته وارد جزئیات نمیخوام بشم به دلیل اولش که نمیدونم، و حرف ایشون در حدی که شنیدم این است که اونا به عنوان یه چیز کلاسیفاید محرمانه نبوده که من از اون سیستم استفاده کردم. این اون چیزیست که من فهمیدم. بعدم ببینید عزیز، چون الان شما با این تردید وارد ماجرا شدید، هفتا
قربان من تردیدی ندارم، در تمام خبرگزاری گفتن که ایشون در حدود 30,000 ایمیل پاس
نه دارن. نه 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 ببینید 30,000 ایمیل و
150ش هم خود رئیس FBI گفت محرمانه بوده.
نه باز این که بعدن محرمانه، آخه ببینید شما یه زمانی هست که میخواید یه بحثی بکنید، من و شما سر واقعیت ها شرط اولش این که مطمئن باشید امروز جمعه است نه شنبه، چون هستاری به گونه ای مسئله رو مطرح میکنید که در وسایل ارتباطی جمعی از برخی از رادیو تلویزیون میره. من یک کمکی گفتم، کل ماجرا رو نمیدونم، اگه که به من بگه تو نمیدونی متوجه هستم، ولی در خصوص مطالبی که شما میفرمایید صحبتهایی هست و و بعدم ماجرای پاک کردن رو به موضوع ببینید عزیز، شما بیاد یه سوال دیگر رو بهش جواب بدید چون گرفتاری اینجاست. آیا استنادی که شما میتونید بگید این آدم سیاستش غلط بوده، تصمیماتش غلط بوده و نتایج بدی هم به بار آورد، من این رو میتونم بگم، راجب مورد به مورد میشه راجبش صحبت کرد، چون من دیروز همین دیروز آقای ترامپ رو میشنیدم که معتقد بود همه این بدبختی هایی که وجود داره زیر سر خانم کلینتونه. گویی خانم کلینتون برای مثلا 500 سال رئیس جمهور بوده، مسئول مجلس سنا و شورا بوده، تو کار دادگستری بوده. خسن خنده داره که ایشون حتی یک صدم تأثیر مثبت یا منفی داشته باشه در مسائل داخلی امریکا از نظر امنیت یا از نظر وضع اقتصاد. نه ببینید نه بذارید چون مطلبی رو مطرح فرمید، عرض من یه چیز دیگه است. عرض من این است که سوال اینه که شما اگر به من بخواید بگید که آقای اوباما یا آقای ترامپ یا خانم کلینتون اشتباه کردند و میکنن، من میتونم راجع به مورد مورد بحث کنم و خیلی از جوان کاملا حق با شماست. نتیجه گیری یه چیز دیگه است. نتیجه گیری این هست که یک، این آدم کریمیناله، پس باید بره زندان. دو، این هدف و نیتش از بین بردن امریکا یا آسیب زدن به مردم امریکاست. شما میتونید بگید یه سیاست یک رهبری غلطه، حتی کشور رو هم برباد داده، ولی اینکه با این نیت اون سیاست رو انتخاب کرده که کشور رو برباد بده موضوع دیگری است عزیز. اشکال کار اینه که در ذهن مردم اون چیزی که داره به وجود میاد این نیست که یه آدمی در تصمیماتش اشتباه کرده، اونو میشه مورد به مورد بحث کرد. موضوع هم به این بدی نیست. ببینید، فرض کنید حرف این است که اوضاع اقتصادی الان بده. اوضاع اقتصادی الان در مقام مقایسه با کشورهای دیگه که الان مبنای مقایسه تاریخی جهانی داره خوب بد نیست، برای که از 20 تا کشور معتبر دنیا 19 تاش حتی نتونسته از جا بعد از اون کسادی یا ریسشن بلند بشه. امریکا بلند شده. یک. دو، مقایسه کنید با زمانی که ماهی تا 700-800 هزار نفر از کار بیکار میشن دوره آقای بوش که 8 سال قبل آقای اوباماست، در مقام مقایسه به این 8 سال که درست در مقابلش 15 میلیون شغل تازه ایجاد شده. برای که چون بحث فقط اقتصادی رو میکنه، این حرفا درست نیست عزیز. یا مثلا فرض کنید مدعی بشیم که امریکا میتونه داعشی به وجود بیاره و از بین بره، یعنی 1.5 میلیارد ملت مسلمان و یک گروهی با توجه به شرایط خاورمیانه اینا نقشی در به وجود آوردن و از بین بردن و داشتن و نداشتن داعش نشتن. سیاست امریکایی همچین تأثیری داره؟ آخه سیاست امریکا تو از نظر من نقش 1 یا 2% هم در خاورمیانه نمیتونه به صورتی در این زمینه ها داشته باشه. یا الان اقدامش، الان اصلا یک کسی بیاد به من بگه چگونه میخواد داعش رو از بین ببره، اصلا این برنامه هیچ کس راه حلی نداره. علت چنست که این ماجرا
من با تمام این حرفای شما موافقم و اینا رو هیچ کدومش مستند برای خودم ندونستم، با وجود که شما کاملا صحیح میکنم که کدوم یک از این دو نفر بی‌صلاحیت تر. من چیزی که نگاه میکنم و خیلی از دوستای من راجع به گذشته نیست که هست کنیم آیا خانم کلینتون 500 سال پیش رئیس جمهوری امریکا بوده تا الان، نه، ما الان داریم چیزای واقعی همین الان نگاه میکنیم، همین الان. اول که صحبت های آقای تام همونطور که شما گفتیم تمامش فرضیه است، آیا این بوده این نبوده این نبوده، ما واقعیت ها رو باید میتونیم نگاه بکنیم. ایشون خانم کلینتون داره میگه من 550% بیشتر از آقای ترامپ میخوام از این پناهندگان رو بیارم اینجا. خب ما داریم الان خیلی قشنگ میبینیم که بازتاب این مهاجرت اینا به اروپا چیه و خیلی ساده این سوال تو که هر کسی میتونه پیش بیاره، اصلا اینا برای چی باید بیان اینجا؟ چرا اینا رو تو کشورهای عربی با همین بودجه با نصف این بودجه که میخوام بیارن اینجا متمرکزشون نمیکنن؟ این
نه هیچ اصلا آخه عزیزم نه 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 ببینید آخه شما باز یه سوالی میکنید که اساسا توش کار درستی نیست. به عرضم توجه کنید. ببینید شما یه عددی همین گونه در حدی که شما فکر میکنید همکنون، چون با یه واقعیت روبروید، آواره خاورمیانه وجود داره که به نظر میرسه باید صحبت میلیون راجبش کرد یا حتی 2 میلیون، درسته؟
بله.
دولت امریکا این 550% افزایشی که این دوستان دارن میگن 10,000 تا میشه 50,000 تا. بس ببینید حق بازی اینجاست. نه صبر کنید. نه 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 نه. نه اجازه بدید. نه اجازه. آخه شما یه چیزی رو میگید بعد اون رو راهاش میکنید. نه من بحث رو اینجوری نمیکنم. عرض من این است که من فکر میکنم اگر شما فکر میکنید کشورهای غربی، میرسم به بعد که چرا اونا نمیرن کشورهای عربی، اونو بهش میرسیم. کشورهای غربی قراره 1 میلیون آدم رو جا بدن، سهم امریکا بیشتر از 50,000 تاست. یعنی بنده هم بودم اگر قرار بود، برای که امریکا به دلایل بسیار همه گونه توانایش بیشتر از آلمان و نمیدونم سوئد و نروژ و فنلاند و دانمارک و و و و هست. پس بنابراین اینجا یه گرفتاری است که چرا اینا یه دفعه 550% افزایش بدن. علاوه امریکایی که معتقد ما هیچ کسو نمیخوایم چرا مغزها رو میخواد؟ اگه میخواد منصف باشه. امریکایی که میگه ما هیچ کسو نمیخوایم چرا به اون کشورها کار داره؟ کی با... نه نه ببینید
شما سوال میکنید اجازه‌ام که آب بدم.
آخه اینجا بحث سوال و جواب نیست. نه پرسش و پاسخ. نه ببینید عزیز، شما این میخواید با من گفتگو کنید سر یه موضوع باید بمونید. شما من بفرمایید، نه سب کنید، شما من بفرمایید آیا امریکا اگر قرار بشه 1 میلیون 2 میلیون آواره باشه 60,000 تا سهمش میشه یا نه؟ بحثی دیگه نداره. بنابراین داستان 500 شما بعدن به من میگید چرا بیان اون یه بحثه، به من میگید چرا کشورهای عربی قبولشون نمیکنه یه بحث دیگری است. اشکال کار در مباحث علمی مخلوط کردن موضوع با همه. شما اگر به من بگید که این بحث قبول، یعنی این تیکه 550% افزایش، یعنی 5 برابر یا 6 برابر افزایش از 10,000 رسونش به 55,000، من معتقدم امریکا 150,000 تا
نسبت به افرادی که در حال حاضر به آمریکا وارد شدن، نه نسبت به اینکه کل آدمایی که کل این
نه 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 بحث پناهنده هاست عزیز. در امریکا سالی 1 میلیون نفر هم ممکنه بیان. اون چیزی که به عنوان پناهنده این کشورها از سر گریز از مناطق جنگی میان 10,000 تا بوده و به همجاست که میگن سهمیه شما باید بیش از این باشه. وقتی یک کشوری مثل سوئد 125,000 تا عراقی رو قبول میکنه با وجودی که 9 میلیون جمعیت داره، نه کشور 30 چند میلیون، نه امریکا و نه امریکایی که تو 737 کشور دنیا سرباز داره و به کار همه مردم دنیا کار داره، به معتقد همه جای دنیا به او مربوطه، از کره شمالی گرفته و هند گرفته و چین گرفته و دریای عمان گرفته و خلیج فارس، همه چیز به امریکا مرتبطه، ولی اینجا هیچ کس تو امریکا قرار نداره نقشی داشته باشه. ببینید اشکال کار در این است که موضوع اگر دونه به دونه رو راجبه صحبت کنیم میشه حرف. شما درباره فرض کنید چرا اینا وجود دارن، اگر یه کسی به شما برگرده بگه شاید یه دلیل عمده‌ای که این مهاجرین وجود دارن یه جنگ بیهوده غلطی بوده که امریکایی‌ها در عراق شروع کردن و اصولاً به هم ریختن اون منطقه بوده یا حتی در نقشی که در ایران داشتن، خب موقع معلومه که کسی که مسئول به هم این آشفتگی هاست احتمالاً اگر کمکی بکنه که تازه کمکی نمی‌کنه خیلی جای اعتراض نه که چرا شما حالا میخواید کمک کنید. امریکا نمیتونه عزیز زیر 5% جمعیت دنیا داشته باشه 25% تولید جهان رو مصرف کنه، 40% انرژی جهان رو مصرف کنه. آخه این سهم و حقش نیست و بعد اینا رو هم باید از اونها بگیره و بنابراین حالا در یه چنین شرایطی بیاد یه دفعه بگه که ما میخوایم درا رو ببندیم. بعد من همیشه عرض کردم شما میخواید درا رو ببندید، قواعدش رو بس کنید تو ببندید، ولی این حرفایی که زده میشه حرفای واقع بینانه نیست که یا بیایم بر اساس قانون بین الملل حرف بزنیم یا در واسطه قوانین داخلی حرف بزنیم یا بر اساس اصول اخلاقی انسانی. آخه ما یه ملاکی رو باید در اینجا قبول کنیم. شما وقتی که این آواره های بیچاره رو میبینید، ببینید ما شانس آوردیم گرفتار ما نشده، ولی میدونستید ما بدتر از اینا میشدیم، برای که ما به دلایلی بسیار آمادگی تیکه پاره شدن بیشتر از اینا داشتیم. و اگر شما این سیر رو 2 میلیون الان ایرانی یا 3 میلیون ایرانی میدید چه میکردید؟ اون گفتگویی هم که میکنید ما درباره منافع امریکا و ایران در یه تضادی قرار میگیریم به عنوان کسی که در این شهر در این کشور ساکنیم یا شهروند یا سیتیزن هستیم، اونا رو هم همه رو میشه بحث کرد عزیز. چون ببینید این نوع گفتگوها اگر تو خودش بمونیم شاید به یه جواب برسیم، ولی وقتی که درست مثل صحبتایی که من الان تو خط تلویزیون میشم، بذارید این جمله رو از کام، من بارها شده دوستان من تلفن کردن از وسایل ارتباط جمعی ایرانی مثل بی بی سی و وایس آف امریکا و اینا گرفته تا برخی از اوقات خارجی، همین هفته گذشته دو تا خبرنگار خارجی، من حرفم این بود که چقدر من وقت دارم، حرفشون این بود که مثلا 5 دقیقه یا 7 دقیقه، گفتم من نه حاضر هستم خودمو خراب کنم نه موضوع رو که تو 7 دقیقه بیام به شما جواب بدم، برای که برخی از این موضوعا وقت بر است. مسائل سیاسی هم اشکال کارش اینه که یه رویه و سطحی داره که شما الان دارید میبینید. وقتی فرض بفرمایید شما حتی ساز سی ان ان یا هر کدوم از اینا ام بی سی یا هر سو فاکس نیوز، شما وقتی اینا رو نگاه میکنید مباحث 4 نفر آدم هستن تو 11 دقیقه یا 8 دقیقه یا 7 دقیقه حرف میزنن، جز یه اطلاعاتی میدن ولی اونها مبنای کار نیست. حالا شما بیاید یه کاری بکنید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، شما لطف کنید یه موضوعی که براتون از همه مهمتره ولی مطمئن هستید دور همون موضوع محور میگردیم و مطرح کنید، من در خدمت هستم صحبتتون رو با هم ادامه بدید. چنگ ارجمند با ما باشید.
Hey KSWD FM HD3 Los Angeles.
دریچه سینما تقدیم می کند مراسم فرش قرمز فیلم بارکود با حضور ستاره سینمای ایران بهرام رادان در لس آنجلس و اورنج کانتی. پنجشنبه اول سپتامبر بیلی هیلز لاملی فاین آرتس، جمعه دوم سپتامبر انسین تاون سنتر 5 و شنبه سوم سپتامبر آناهایم هیلز سینما سیتی. تخفیف ویژه تا 26 مایز به قیمت $22. تهیه بلیط دریچه سینما دات کام. شماره اطلاعات 424-260-7004.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما، اعم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-7282 818-642-7282 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایران.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند Infinity ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید، زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0، طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوارد. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در Infinity of Beverly Hills. 866-289-8570.
الو ندا.
الو جانم، صدا میاد؟
آره، چرا انقدر سرصدا؟
وای نگو، الان یه ساعت تو ترافیکیم، بچه هم خسته شدن دیگه.
کجا داری میری حالا؟
میرم فروشگاه ایرونی خرید کنم.
عزیز از کار خیرات میکنم، چرا آنلاین نمیخری؟
چی؟
میگم تو این دوره زمانه چی تلک تلک رانندگی میکنه بره خرید، چرا آنلاین نمیخری؟
آخه عزیز دلم، آنلاین سنگک داره، لیمو شیرین داره یا لواشه، کتاب که نمیخوام بخرم.
عزیز بحث عمیق و سنگین نکن، همه چیزایی که تو فروشگاه ایرانی هست به اضافه کلی چیزای دیگه که تو فروشگاه ایرانی نیست و میتونی از وبسایت persianbasket.com بخری.
یعنی چی جوری؟
خیلی ساده، برو وبسایت persianbasket.com، هر چی میخوای اوردر بده تا بفرستن دم خونه، دیگه نه خودتو نه بچه‌ها رو تو این خیابونا اذیت نکن.
persianbasket.com در سراسر آمریکا و کانادا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جناب دکتر با تشکر مجدد،
همونطور که شما فرمودین این سوال من یک حالت جنبه بحث پیدا میکنه، ولی من به طور سعی میکنم خیلی خلاصه سوال همون مطرح کنم.
بفرمایی.
من عرض میکنم با توجه به سابقه این مهاجرت ها در اروپا، الان آلمانی ها ناراحت هن، سوئدی ها ناراحت هن، بلژیکی ها ناراحت هن، فرانسوی ها ناراحت هن. شاید اگه اونایی تعهد به این مملکتی کردن به هیچ شکل نباید تابعش باشیم. نه اینکه من خودم اومدم از مزایای این مملکت استفاده میکنم بگم کسای دیگه نباید بیان، نه، ولی حداقل باید یه فیلتری باشه. و با توجه به این اتفاقاتی که در مورد خانم کلینتون افتاده اگر صحت داشته باشه و با توجه به سابقه وضعیت ایران در مقابل این دوتا حزب، البته اونم ظاهری، حالا من باطنش رو نمیدونم، معمولا از دوره کارتر مثلا این انقلاب به وجود اومد تو ایران و بعدم همیشه تا الان مثلا همین چند سال پیش که اون انقلاب سبز تو ایران بود هیچ توجهی از طرف آقای اوباما نشد و الان با توجه به این که به 500 سال قبل بر نمیگه، نه این 10 سال گذشته تمام خاورمیانه افتاده به آغوش شوروی. من سوالم از شما اینه، شما کدوم یک از این دو گزینه رو ترجیح میدید و به چه دلیل؟
یعنی بین خانم کلینتون و آقای ترامپ؟
با توجه به تمام این مسائل،
نه من اصلا احتیاج به اون توجه ندارم عزیز، من پاسختون خیلی مشخص خدمتون عرض میکنم و بدون تردید امیدوارم دوستان بدونن که این نظر و عقیده منه. من 100% حتی در 1000 اصلا تحمل آقای ترامپ رو به عنوان رئیس جمهور ندارم به دلیل ویژگی روانی ایشون. من امیدوارم دوستان یه چیز کمی رو در خصوص من بهش توجه کنن که بعد از شاید حالا دقایقی یه شناختی از آدم ها پیدا میکنن شما با یه آدم کاملا غیر عادی روبرو هستید. اصلا ایشون کاری ندارم به نوع بیزینس و کاری که میکنن که تازه راجع به اونم فراوان میشه صحبت کرد، ایشون به عنوان یه فردی با این ویژگی های روانی با این نوع نظر و عقیده و برداشت، حتی من دیروز صحبت های ایشون رو با اندرسون میشنیدم، اگر قرار بود اصلا نمیگفتن ایشون کیه و کاندیدای حزب جمهوری خواهه، من یه بیمار خودشیفته بسیار فریبکار عجیب و غریب ایشون رو میدیدم. این اصلا من توش تردید ندارم عزیز. بنابراین من اصلا مسئله چویس بین ایشون و خانم کلینتون برای من مطرح نیست. مهاجرای ایمیل عرض کردم اصلا به بدترین شکلی که شما تصورش میکنید. خانم کلینتون همه چیز رو که به ضررش بوده پاک کرده. خانم کلینتون حتی امنیت امریکا رو با این کارش به خطر انداخته. حالا که بین این دوتاست و یکی باید رأی داد، نه اینکه بنده حالا رأی میدم یا نمیدم، اون مسئله شخصیمه.
بنده هم رأی نمیدم.
نه میخوام بگم نه بحث یه چیزی است. اصلا قابل بحث از نظر من نیستن عزیز. ببینید من به شما یه چیزی بگم. من اگر خدمتتون عرض کنم مثلا 5 ساعت روی هم ایشون رو شنیدم، 5 دقیقش رو که چه یه شستومش رو نه صمیمانه دیدم نه واقع بینانه دیدم، اصلا ندیدم. یعنی اصلا به نظر من وقتی هم که حرفی که میزنه که برخی گفته میشه مثل امروز که تو خود رادیو ما صحبتی میشد که باش موافق نبودم برای که اون تجزیه و تحلیل ها رو میشناسم، ولی دوستان گفتن و این آزادی رو همه اینجا دارن هر جور دلشون میخواد حرف بزنن. شما بسیاری از اوقات یه چیزی که از سر بیماری و غلطه رو به عنوان باورتون مطرح میکنین و معلوم ذهنتون و زبانتون و صورتتون با کلامتون میخونه، ولی این درست و غلط بودنش همچنان زیر سوال. اصلا برای من به عنوان سوال مطرح نیست. مثلا تعجب میکنم عزیز، بیاد واقع بین نگاه کنیم. اگر امریکاییان بیان بگن امریکا برای ما اول، حزب دوم، نصفه، نمیخوام بگم بیشتره، جمهوری خواهم به ایشون رأی نمیدن، چه رسه به دموکرات و ایندیپندنت. اشکال کار نیست که در امریکا ماجرای حزب به نوعی در ذهن یا در عمل مقدم قرار میگیره و بعد همطور که شما اشاره کردید تو صحبتاتون بسیاری از اوقات ماجرا در به خاطر مخالفت به هر دلیلی با خانم کلینتونی که در بسیاری از مواردم حق دارن که این مخالفت‌ها یا این عدم اعتماد و اطمینان یا حرفایی از این قبیل وجود داشته باشه، تو اون اصلا تردید نیست، ولی اصلا از نظر من به عنوان انتخاب اصلا مطرح نیست. یعنی از نظر من باور کنید، چون فرمودید برای که تکلیفم روشن، تفاوت بین این است که بگید ما می‌خوایم رئیس جمهور انتخاب کنیم که مرده یکی زنده. مثلا شک ندارم که ما زنده رو انتخاب کنم، من با مرده چه کار دارم؟ من اصلا در ببینید حتی مباحث ایشون درباره هر موضوعی از مهاجرت گرفته، ببینید اشکال کار این است که ما یه چیزی از صحبت هایشون برداشت میکنیم که حرف معقول و منطقی شماست. حرف معقول و منطقی شما این است که یک، این مهاجرین چرا اصلا به این آوارگی رسیدن که بیشتر تقصیر خودشونه؟ دو، چرا نمیرن به جاهایی که به عنوان برادر و همه چیز به هم در ارتباطن؟ زبان یکیه، مذهب یکیه، نوع زندگی یکیه، برداشتای یکیه، ای بسا 90% باورها و اعتقادی که اونجا نمیمونن که صلاح خودشونه. سه، چرا اگر تو این کشورها میان با وجودی که مهمانن یه دفعه ادای کل صابخونه رو در میارن و بعد انتظار دارن که این جوامع به میل و خواسته اونا عمل کنن؟ چهار، در وسط این گروه‌ها یه مقدار گروه‌های افراطی که نتیجه خودشونه، نمی‌دونم نتیجه واقعیت جهان غربی که به حاشیه رانده میشن، بعدن به صورت آدمای تروریست و آدمی که حاضر بمیره و دیگران رو بکشه در میان. بنابراین اگر شما من میفرمایید که من با این در حقیقت ورود اصلا نظر مخالفی دارم، به عنوان یک واقعیت نظرتون درسته، به عنوان یک موضوع اخلاقی و انسانی و تاریخی و همکنون جغرافیایی زندگی میتونه درست نباشه، و الا اون چیزی که شما به اون میخواید اشاره کنید درسته. حالا آقای ترامپ ازش چه استفاده میکنه؟ حرفش این است که بدون تردید 70-80 90% 95% امریکایی‌ها، یا شما چون میفرمایید کشورها رو برید، 70-80 90-95% مردمان این کشورها ترجیحشون این باشه که اینا نیا. حق با شماست و به درستی هم این باورشونه. اشکال کار یه واقعیت عزیز، اشکال کار این که من میخوام برم مهمونی کسی تو خیابون افتاده، خب معلومه باید برنش بیمارستان، این چیزیه که من میخوام حتما، نه ولی در این شرایط خاص قرار گرفتم. بنابراین ایشون از این استفاده میکنه که حالا که مردم ناراضیان برای ورود این خارجی ها و مثالایی هم از این قبیل میزنه، پس بنابراین منی که میگم نیان باید شما به من رأی بدید، در حالی که به دنبال این توجه نمیکنه، به این دنبال این توجه نمیکنه که این نخواستن ها در بلند مدت چه میشه، موجب این مسائل چه بوده، نقشی که داشته چیه. خود اصلی اشاره میکنید که در ایران با ماجرای انتخابات ایران آقای اوباما با جهت و هدفی میگرفت که کاملا حق با شماست و به نظر من یه مسئله بود، حالا میشه راجبش هم صحبت کرد. و به این که من سیاست آقای اوباما رو در خاورمیانه در حدی که میدونم اصلا درست و واقع بینانه نمیبینم، جای دیگر رو گفتم نمیدونم، وقتی میرسه به فرض کنید چین یا هند یا مراکز دیگه یا حتی امریکای جنوبی، امریکای مرکزی، برای که اونقدر اطلاعات ندارم، ولی اینجا رو درست نمیدونم. ولی باید من و شما بدونیم که تکلیف اون در این زمینه کجاست. بعد ایشون میخواد دیوار و هنوز برمیگردیم که پولش از کجا، مکزیک هم یکی به من فقط بگه که چگونه شما میتونید دیوار رو تو خاک خودتون بکشید پولش از کشور دیگه بگیرید؟ شما چطور میتونید تو خونتون دیوار بکشید پول از اون بگیرید؟ مگر اینکه بگید به زور میگیرم، اونا که نمیان به شما پول بده. آخ اصلا شما فکر کنید یه آدمی باید مخبت باشه این مزخرف رو بگه و پاش بیسته و یک کسی نگه تو ما چطور میتونی دیوار بکشید بگید پولشو شما بدید؟ خب نداشت چیکار میکنی؟ بدهکار شماست. هیچ قانون بین المللی وجود داره؟ شما نگاه کنید به آنچه که وجود داره، حداقل من یه مقدار حقوق بین الملل، قانون حقوق بین الملل خوندم، ازش خبر دارم که میگه که شما میتونید دیوار بکشید که مردم نمیان پولشو از همسایه‌تون بگیرید. خب شما اصلا فکرشو بکنید، بعد دیوار بکشید، ماجرای دیواره، آیا دیوار یک چیز شدنیه؟ بعد از اون راه برای ورود همچنان نداره، بعد اصلا مشکل ما فقط مرز بازه، بعدم امریکا که از این موضوع ای بسا بهره برده و استفاده کرده، اینی که هیچ کس هم جرئت نمیکنه اونا رو بیرون کنه، بعدم حالا الان گرفتار 11 میلیون آدمی شدن که اینجا ریشه دارن، اینجا بچه دارن، بچه‌شون درس خونه اینجا، زندگی دارن، بچه اینجا متولد شده، بچه متولد اینجا سیتیزن امریکاست، پدر و مادر غیر قانون، چی کارشون میخواهید بکنی؟ این ماجرا بعدم جنبه انسانی و اخلاقی کجاست؟ شما که نمیتونید برید دنبال یه قانونی که برای خودتون وضع کنید. عرض کردم دولت امریکا اگر از آغاز گفته بود ما هیچ کسی نمیخوایم، با هیچ کس هم کاری نداریم، حرفش درست بود. مثل یک کشوری مثل فرض کنید سوئیس یا یک کشوری مثل فرض کنید فنلاند، اینا اصلا همچی ادعاهایی ندارن، به این کارام کاری ندارن. اشکال کار این است که امریکا خودش رو ژاندار و سرباز جهانی میدونه که به مقدار زیادی هم حق داره، حتی من اون نقشش هم انکار نمی کنم، ولی هم توست اوضای چیز دیگه باشه و همطور که شما باز به درستی اشاره کردید، به خاطر ای بسا شرایط خاص و سیاست های نادرسته که یه دفعه روسیه میتونه همچنین قدرتی بگیره در حالی که در درون اینقدر خالیه و و در نتیجه میتونید همچین مانورایی بکنید که توکل داره میکنه و برای ما به عنوان یه ایرانی خطر بسیار بسیار جدی است، برای که هیچ کشوری در طول 2300 سال گذشته به اندازه روسیه یا اتحاد جماهیر شوروی به ما آسیب مستقیم مشخص معین نظر هیچ کشوری، نه این انگلیسی لعنتی، نه آمریکایی لعنتی تر از نظر بسیاری، نه هیچ کشور دیگه. یعنی میخوام خدمتتون اینو عرض کنم، مسائل یه مقداری اینجا پیچ و تاب خودش رو داره و بنابراین اولا شما برای که باز راحت باشم، من اصلا نگاه و نظر کلی که شما بتونید توی دو صفحه بنویسید که به عنوان نگاه جمهوری خواه و دموکراتی، من معلومه با 10% نظر جمهوری خواه و با 90% نظر دموکرات ها موافقم، بنابراین من اصلا نمیتونم جمهوری خواه باشم، برای که میتونم پایه‌اش از زمینه اقتصادی گرفته، سیاسی گرفته، برداشت‌های مذهبی گرفته، همه خانواده گرفته، نقشی که برای اقلیت‌ها قائلن، برای نژادها قائلن، اصلا قابل مقایسه نیست. هر کسی اینا رو میدونه عزیز، یعنی اینا دیگه کاملا مشخصه حزب جمهوری خواه و دموکرات معلومه. بعد بیان شما سراغ آدماش، یعنی کسانی که در نقش فرض کنین رهبری جمهوری خواه و دموکرات ها سری مثلا 30-40 سال گذشته که بنده تو امریکا به یک بار بودم، خب تفاوت ها رو میتونم ببینم در برداشت ها، در قضاوت ها، در نظر ها. بنابراین شما من میفرمایید تو بیشتر، چون هیچ کدام نیستم جمهوری خواه دموکرات، میگم حتما بیشتر دموکراتم تا جمهوری خواه. این که اولش. دوم برمیگره در خصوص اون 16 نفری که با آقای ترامپ در حقیقت درگیر بودن، مثلا با هیچ کدومشون نمیستم ارتباط ذهنی برقرار کنم، از نظر زمینه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، باورها و اعتقادات مذهبی و نگاهشون به جهان. آقای ترامپ که تازه نوع در یه زمینهاش افرادیتر و بدتر بود. من معلومه که خیلی مشخص گفتم اگر قرار بود آقای سندرز رو به همه اینا ترجیح میدم، برای که یه دیدیست که مربوط به اون نگاه سوسیال لیبرال دموکراتیست که به نظر من نگاه اخلاقی انسانی بیشتری و واقعی است و مربوط به حال و آینده است تا اینکه در گذشته ها بخوایم حرکت کنیم. بنابراین در خصوص این نوع انتخاب تکلیف من بسیار بسیار روشن عزیز، یعنی اصلا برای من اصلا تعجب آور، باورم کنید با تمام وجودم به دلیل اینکه میدونم رو خط رادیو مورد سوال قرار میگیرم و یه مسئولیتی هم، حداقل نه به خاطر دیگران، به خاطر حفظ شاید جایگاه خودم، دارم کوشش میکنم آقای ترامپ رو و طرفداراش رو بفهمم و باورم کنی. این خانومی که تو CNN دفاع میکنه از آقای ترامپ که اقلن 100 تا مورد، همینجوری عرض نمیکنم، 100 تا مورد بوده که مورد بحث و گفتگو بوده و ایشون از هر 100 تای حرفای آقای ترامپ دفاع کرده. جالب این که 20 تاش آقای ترامپ، مثل این که مثلا من جوک گفتم درباره آیسس خانم کلینتون و اینا، اون موقع دفاع میکرد، بعد از اینم که اون گفته جوک گفتم هنوز ول نمیکنه. من یکی از خوشحالیام اینه که انتخابات تموم شه من این خانومو دیگه نبینم رو تخت. اصلا من باور نمیکنم یه کسی بتونه همه اصول اخلاقی انسانی رو، همه شرافت انسانی رو زیر پا بذاره برای اینکه یه چیزی رو فقط تایید کنه. بعد اگر خدا 100 تا کار رو کرده بود، هیچ آدمی در دنیا پیدا نمیشد که هر 100 تا کار خدا رو تایید کنه و ایشون یک دفعه نگفته در این مورد. خب شاید در این مورد خب به اون دقت نبوده هیچ وقت. و بعدم هر وقت شما ازشون سوال میکنید به 7 تا موضوع دیگری که بعضی هاشو میخوان تکرار کنند. از نظر کار تبلیغاتی متوجه هستم، بنابراین اگر شما من بگید اینا کسانی هستن که آمدن و تبلیغ یه چیزی رو میکنن و خوبیاشو میگن و بدیاشو نمیگن و بدی دیگری رو میگن و خوبی او رو پنهان میکنن، میفهمم، ولی اینا این نقش ایفا نمی‌کنن، اینا میخوان نقش آگاهی دهنده رو داشته باشن در حالی که جانبی رو دارن و یه بحث و استدلالی رو میکنن. یعنی اونجاست که موضوع و مسئله برای من مطرحه. به همین جهت است که شما فرض بفرمایید اول حرف آقای ترامپ این بود که من با این دستگاهی که جلو من بنویسن از رو نمیخونم، بقیه رو مسخره میکرد، حالا خودش ناچار رفته اونجا برای که چاره غیر از این نداره. نگاهی که میکرد، شما به من بگید اینا تاکتیکای انتخاباتی، میفهمم، ولی تو تاکتیکای انتخاباتی هم اینکه من با شما رقیبم قرار مسابقه فرض کنید بسکتبال یا تنیس بدیم که شما برید بچه منو بکشید که من نتونم بیام مسابقه، خیلی فرق داره تا اینکه شما احتمالاً در جهت بازی با من یا حرفایی که میزنید و نگاهی که میکنید بخواید منو تحت تاثیر قرار بدید و برنده از اینجا بیاد بیرون. آخه نوع مسائله، شدتشه و یا نگاهی که درباره بقیه موضوع ها هست. شما برگردید بگید که اگر زنی رفت ابورشن کرد باید مجازات بشه، آخه شما فکرشو بکنید، مشخص معین و اینا تفسیر و تعبیر نداره. یا برس فرض کنید دیروز صحبت‌های ایشون رو با آقای اندرسون می‌فهمید، خانم کلینتون یه چنین متعصب بیماره، برای که این لغت بیش از ایناست، یعنی مسئله تعصب و پرجیدس نیست، بیش از اوناست. بعد برمیگرده maybe she's lazy. آخه این لغت‌ها با هم نمی‌خونه عزیز، که ما برگردیم بگیم که بس دستگار سیاستش اینه، بعد اینو مرتبط کنه بقیه. ای بس رو در بسیاری از مواردی که خانم کلینتون هست، آقای اوباما و صدها نفر دیگه از اون سنگینتر و قویتر هستن، ولی اون همه اینها رو هم همین جوری به عنوان متعصبین بیمار در حقیقت خطاب میکنه. و بعد خودش آدمیست که داستان جمهوری خواهی و دموکراسیش مسئله است، ماجرای دانشگاهش مسئله هست، برای که یه زمانی هست که شما یه دانشگاهی تشکیل میدید با شکست رو برمی شه، شما یه کاری میکنید با مسئله پیدا میکنید، یعنی خیلی متفاوته که اون حرفا رو بزنید با اون کارها رو داشته باشید. یا مثلا درباره برگردیم بگیم که این قاضی نمیتونه درباره من اظهار نظر کنه، برای که من میخوام دیوار بکشم. اگر شما من میگید این جمله از دانش در نمیاد، دیگران منتسب کردن، بله تیپش هست، خود من بارها شنیدمش، چرا این قاضی نباید باشه برای که من دارم دیوار میکشم؟ یک کسی پدر مادرش از مکزیک آمدن اینجا، در اینجا متولد شده، قاضیه، این آدم نمیتونه درباره تو میتونه نظری نداشته باشه به خاطر اینکه تو میخوای دیوار بکشی، پس اون کارو نمیتونه بگن. تازه اون اینقدر به تو لطف کرد که گفت این ماجرای محاکره میذاریم به بعد از انتخابات، خیلی راحت میتونست بگه تو اکتبر باشه و به راحتی به عنوان حکم قاضی که کارش نمیتونن بکنن شما رو میکشید زیر محاکمه. به همین جهته که عرض من اینه که یا این مباحث رو با درست کرد یا نه، ولی برای اینکه پاسخ شما داده بشه، مثلا من تصور این رو یک هزارم نه اینکه فکر کنین که من فکر بکنم، حتی باور کنید دارم تصور میکنه، یعنی مردم امریکا تا اونجا میتونن برن، چون مثلا از آقای ترامپ اینقدرها در حقیقت گله و شکایتی ندارم. یک کسیست با یه ویژگی روانی دنبال یه هدفایی که بگذاریم از این که به نظر من هدفش اینه که رئیس جمهور نشه، اینم نکته که برای یه دیشا جالب باشه، برای که پیداست چی کار میکنه، اون خواهد ازش بهره برداری دیگری بکنه، چون فکر نمی کنم در حدی که میدونه و مشورت کرده یه چنین امکانی داره، و از نظرم امکان این که ایشون رئیس جمهور بشه امکانش میشه، مگر اینکه اتفاق عجیب و غریب غیر عادی، نه اینکه بگم یه حوادث معمولی و عادی اتفاق بیفته، اصلا وجود نداره. ایشون یه همچین آدمی هست، من از طرفدارانش تعجب میکنم در استدلالشون. یکی برگرده بگه که من اصلا خوشم میاد از این آدم، من از گردن کلوفتیش خوشم میاد، از این که حساب هم من اصلا هیچ حرفی ندارم، ولی اگر یک کسی بخواد بحث اقتصادی بکنه، بحث سیاست جهانی بکنه، بحث روابط داخلی انسانی بکنه، نگاه ایشون رو به مسئله سقط جنین و ابورشن و حق زنان بگیره، نگاه ایشون راجب سیاها یا راجب مسلمانان یا راجب مکزیکیا بگه، آخه قربونتون، ایشون با هیچ دیده مثبتی نیومده. اشکال کار در این است که ما میگیم سیاستمدار کسی است که حرفای میزنه خوبه، ولی بیشتر اون کارهای خوبو نمیکنه. ایشون سیاستمدار نیست، ولی اگر حرفای بد میزنه و کارهای بدتری کرده و حتما خواهد کرد، یا این حرفی که میزنه به سیاه‌پوستا که به من اطمینان کنید، چه جوری میتونم من به شما اطمینان کنم؟ من قلبمو که نمیتونم، شما من بگید یه لیوان آب رو به من بده اطمینان کن، من بهت میدم، من قبول دارم، ولی من قلبمو که به شما نمیتونم بدم که ببینم شما بعدش میخواید باش چی کار کنید. بعدش اون ظرف یک هفته برمیگرده تمام مسائل امریکا رو حل میکنه، ظرف یک هفته میتونه که شهر امریکا، شهرهای امریکا رو امن کنه، بعد برمیگرده میگه در شیکاگو افسر پلیس من گفت ظرف مدت شاید همون یک هفته من جور درست میام، همه افسرهای پلیسی که تو اون شهر وجود میگه ما هیچ کدوم هم چه حرفی بهش نزدیم. آخه عزیز، بعد من همه اینا رو نادیده بگیرم بیام بحث بکنم که ایشون نظرش درباره سیاست خارجی چیه یا درباره ایمیگریشن چیه؟ من اصلا نمیفهمم جنبه انسانی رو. ما توی کشوری هستیم بسیاریمون که نمیتونیم بریم توی کشور خودمون زندگی کنیم، امریکا یا اروپا ما راه داده، ما معلومه باید قدردان و قدرشناسشون باشیم. و این وضعیت در خصوص من و شما به خاطر اینکه زیر فشار بودیم، شما به این بدبخت بیچاره نگاه کنین که الان یک داعشی اومده شهرشو گرفته، از آسمون و زمین هم دارن روش بمب میریزن، خود اونا هم دارن اونجا میکشنش، آدم ها برای زندگی کردن همدیگر هم میفروشن. شما باور کنی شما فقط یک شب بذارید 6 تا 4 تا آمبولانس از در منزلتون رد چه شما رو بیدار کنه، شما میدید فردا صبح چه حالی دارید، آمبولانس که داری میره که به شما آسیب میرسد. این مگر میشه زیر این بمباران ها بود؟ مگر میشه این همه فشار رو تحمل کرد؟ بعد برگردیم عراق رو داشته باشیم، سوریه رو داشته باشیم، لیبی رو داشته باشیم، یمن رو داشته باشیم، بعد این کشورها در حال جنگن، این همه اسلحه، این همه بم، این همه هواپیما داره میره، بم میرزه آدم میکشن باش. فرزند خودتون رو منو مجسم کنید که باید توی همچین محیطی زندگی کنید و باید ببینیم تیکه پاره شده. برای چی؟ برای هیچ. اگر شما من گفتید یه هدف مقدسی است، باز یه حرفی. برای چی؟ برای که آقای صدام حسین رئیس جمهور بمونه، یا برای آقای اسد رئیس جمهور بمونه، یا در ایران این رئیس جمهور بمونه؟ آخه اینا چی هستن که اصلا ارزش اینو داره که آدما به خاطرشون یه ناخنشون رو بشکنن؟ که حالا ما سر بودن و نبودن این آدما در اونجا میجنگیم و همدیگر رو داریم میکشیم. شما نگاه کنید به این کشتاری که تو این مدت شده، به این آوارگی و به این بیچارگی. من و شما یه روز یه ذره صبحونم و نهارمون دیر میشه، میریم توی رستوران غذامون رو دیر میارن، به هم میریزیم. دازه همه چیزم داریم، قرارم نیست خورد و خمیر شده باشیم. اون بیچاره ها چی بسن چهره این آدم ها رو که میبینن؟ من چی کار دارم که دینشون چیه؟ به من چه مربوطه که سرزمینش کجاست؟ مگر اون بدبخت دین خودش رو انتخاب کرده؟ قربونتون، دین یک پدیده کاملا جغرافیایی است. شما من بگید کجای دنیای، به شما میگم دینتون کدامه؟ یعنی اینقدر این جا افتاده، کسی که این دینا رو انتخاب نکرده، این شکل و ریخته منه که من انتخاب نکردم، یه پدر و مادری دارم در یه منطقه دنیا یه موجودی مثل من رو به وجود آورده، حالا با اینا رو مبنا قرار بدیم برای تفکیک؟ من و شما اگر سیاه‌پوست بودیم چه می‌کردیم؟ من و شما اگر الان وسط اون جنگا تو سوریه ایستاده بودیم که اگر 20 نفر فامیل دارید 18 تا کشته شده بودن، 10 تاشون جلوی شما تیک پاره شده بودن، که شما دست بچه‌تون این ور سر بچه‌تون اونور می‌دیدید، حالا بدبخت بیچاره راهی شده آمده، به من میگید اشتباه میکنن سر یه چیزای دیگه، همون چیزایی که موجب بلاشون بوده. بله، پا میشن میرن تو فرانسه، حالا میخوان نماز بخونه. آخه قربونتون، این شمایی که توی همچین جهنمی برای خودتون درست کردید، حالا چرا فکر کنید میخواید برید جهنمتون رو در فرانسه تبدیل به بهشت کنید؟ حرف شما رو میفهمم، من این که مهمونم، من این که از کشورم رانده و مانده شدم، حالا آوردنم توی کشوری حداقل بشینم ببینم چی کار میتونم برای خودم بکنم، با مخالف عقاید و افکار خودم هم عمل نکنم، اما به بقیه هم کاری نداشته باشم، راه نیفتم که بخوام مردم رو ارشاد کنم. آخه من خودم که این همه گمراهم و این همه بدبختی و جهنم رو برای خودم به وجود آوردم. اون وضعیت اقتصادیش، اون وضعیت رابطه زن و مردش، اون خانوادهش، اون بچهش، اون نظام سیاسیش، اون نظام اقتصادیش، حالا اومدیم به سوئد و نروژ و فنلاند و دانمارک و آلمان میخوام بگیم شما چجوری زندگی کن. حالا یه دفعه اومدیم تو امریکا میخوام بگیم باید اینجوری عمل کرد، اونجوری رفتار کرد. خب متوجه هستم، ولی اون بیچاره نادانه، اون گرفتار یه مقدار اوهام و خرافاته، اون درگیر یه مقدار بدبختی است که به خاطرش کشیده و به اینجا رسیده. حداقل من شما به عنوان یه انسان میتونیم کاری به کارش نداشته باشیم. من اگر این گفتگو رو واسطادی میکنم برای که توانشو دارید، ولی اگر یه دونه سوری یا یه عراقی با من حرف میزد جز این که دست و پاشو ببوسم و ازش معذرت بخوام چیز دیگه‌ای نداشتم. برای که او که تو این جهل و تو این بدبختی داره دست و پا میزنه، اون که اینجا درب و داغون از هم پاشیده است، اون که هیچ امیدی به هیچی و به هیچ جا نداره. حالا من شما برگردیم بگیم اینا میان امریکا و مثلا اگر به جای 10,000 50,000 باشه امریکا چه میشه؟ بذارید یه حرف دیگه بزنم که تنده. اصلا اینا بیان همین کاری بکنن که تا حال کردن، از سپتامبر 11 تا الان تعداد کل کسانی که بودن امریکایی رو کشتن در داخل امریکا من فکر نمی کنم به 50 نفر برسه. از سپتامبر 11 15 سال تو این مملکت، اونایی که از بیرون اومدن، اونایی که مال داخل بودن، اینایی که داخل بودن جمع کنین میشن 500 تا، بیشتر که نمیشن. ما قربونتون برم 500,000 تا رو امریکا از این بالا بمب سرشون ریخته کشته. رابطه 1,000 به 1. اون وقت من و شما برگردیم بگیم که اینا آدمای بدی هستن، ما آدمای خوبی هستیم، اونا 500 تای ما رو کشتن، ما 500,000 اونا رو کشتیم. بعد بنابراین برای ما دست بزنید که سمبول آزادی و عدالت و انصاف و محبتیم، و بعدم دین و اعتقاداتمون هم از همه بالاتر و برتره و اساسش هم بر محبت و عشقه. آقا آدم اینا رو چجوری باور کنه؟ بعد یه ابرقدرتی با این قدرت اقتصادی، با این قدرت سیاسی، با این قدرت نظامی، وقتی در دنیا در این چنین آقای سروری میکنه، خب معلومه یه دم میکشنش، معلومه اتفاقاتی هم میفته. تازه بدترین اتفاقات امریکا که مال کسانی بوده که اینجا متولد شدن یا اینجا بزرگ شدن یا به هر حال سیتیزن اینجا بودن، اصلا اینا هم نمی اومدن. اصلا این 500 تا ما در امریکا ظرف 15 سال گذشته کشته نمیدادیم. فقط شما در یک روز، نه یه روز، یک ساعت تو این بمباران ها بس قصد 500 نفر رو کشتید. اونم به خاطر چی؟ برای که بخواید اونها رو آزاد کنید. برای چی بخواید به اونها دموکراسی بدید؟ برای چی؟ برای که با حکام اونها مسئله و مشکل دارید. اینجاست که من دلم میسوزه که مباحث سیاسی باید در یه حد و سطحی بیاد. بنابراین من معلومه به عنوان یه انسان، اصلا این دینش ضد دین منه، فرصتم پیدا کنه سر منم میبره. حالا که گرسنه است من بهش غذا میدم، حالا که تشنه است بهش آب میدم. او که چون بده که من قرار نیست با او بدی کنم. آخه بعد مدعی بشم که من خوب هستم و تو بدی هستی، بده هستی. آخه که چی؟ به همین جهت است که اصلا این موضوع اونجا وجود نداره عزیز. امروز آدم‌ها دارن میمیرن، آدم‌ها دارن شکنجه میشن، آدم‌ها دارن تیکه پاره میشن. بنابراین مباحث و صحبت‌های در جهت مسائل عجیب و غریبی که من توی این مملکت میشنم باورم نمیشه. مردم امریکا خیلی خیلی کم میدونن در جهت مسائل سیاست خارجی و درباره آنچه که در جهان میگذره. و به همین جهت که بازیچه دستی کسایی میشن عجیب و غریب. این کسی که الان رئیس کل انتخابات آقای ترامپ شده، آخه شما به چیزایی که خودش نوشته و گفته و خونده، نه مال 10 سال قبل، مال یه ماه قبل، 2 ماه قبل رو بخون. حتی حرف این که مثلا اسپانیایی ها هوششون کمه، ای بابا، یا باورها و اعتقاداتی از این قبیل که این سفید بود اسپانیایی ها، اینا که مردمان امریکای جنوبی، امریکای مرکزی، من این خود کدش رو خوندم، مثلا باورم نمیشد. آخه شما به خودتون اجازه بدید مردم رو این گونه تحقیر کنید، بعد حالا ایشون رئیس کل، چرا؟ برای که توان داره که بدترین حمله ها رو بکنه و بدترین آسیب رو بزنه. انتخابات نیست قربونتون برم، انتخابات باعث هر کثافتی، هر چیزی که میتونیم به هم دیگه بگیم و بعد ببینیم که مردمان ساده ای که تحت تاثیر قرار میگیرن کدومی که از ما رو بیشتر باور میکنن که برای اینا ما سلامت و سعادت و زیبایی و عشق و آرامش و امنیت میاریم. نه همینجوری با تو مبهوت میمونه. متاسفانه جهان اکنون قلمرو اوباش عزیز. 3 تا سوداگر زر و زور و زره، ثروتمندان ما، سیاستمداران ما و روحانیون ما سوداگر زر و زور و زره. اگر این لعنتی ها شر کارش نمیکنن مردم با هم کنار میدن، مردم با هم دشمنی ندارن. من و شما 8 سال با عراقی ها جنگیدیم، 1 میلیون نفر کشته دادیم و شاید 1 میلیون زخمی و یه دهی که هنوز گرفتارن از اون بدبختی اون زمان و اون همه آواره و بدبختی رو در بداری. من و شما با عراقی دشمنی داریم. شما اگر توی مهمونی یکی اومد گفت من از عراق هستم، اون یکی گفت من از سوریه هستم، اون یکی گفت فرام عربستان، مثلا برای شما فرقی میکنه؟ آیا او وقتی فهمید شما ایرانی هستید یه بلای سرتون میاره، یا اونم نگاه میکنیم فکر کنه شما ایرانی هستید یا افغان هستید یا فرض کنید تاجیک هستید، ولی اون چه فرقی میکنه؟ من نمیخوام بگم فکر کنه فرانسوی یا ژاپنی هستی. من اصلا برام چه اهمیتی داره؟ آخه ما با هم هیچ دشمنی نداریم. ما اصلا برای چه هم دیگه رو بکشیم؟ دو تا دیوانه افتادن به هم و یه کشوری رو به 8 سال کشیدن به خاطر منافع خودشون و به خاطر بازیای خودشون. و من و شما هم قربانی کردن، بچهای خودشونو که قربانی نکردن، خودشونو که نیفتادن. مانند گذشتگان نبود که رهبر و سردار جلوی سپاهش میرفت و جزء کشته شدگان بود. لعنتی ها نشستن فرمان فشار دادن شاسی ها رو میدن، شاسی هایی که با هر شاسی آدم ها تیکه تیکه میشن، اونم نه یکی و 10 تا و 100 تا. خب این جهانیست که ساختن. بنابراین من و شما قرار نیست بازیچه‌شون بشیم. یه ذره واقعی بیرانه باید نگاه کنیم ببینیم که اون چیزی که به نظر بهتر میرسه یا کمتر بده کدامه، اگر تازه تا میخواییم تصمیم بگیریم. ولی من در ارتباط با مسائل یه مقدار سیاسی و این وضعیت تکلیفم روشنه و بنابراین امیدوارم پاسخ شما رو داده باشم. ولی ممنونم که آمدید، متاسفم که
جناب دکتر، جناب دکتر از لطفتون یک دنیا متشکرم. مرسی از وقتی
قربونتون برم، سپاسگزارم. لطف محبت شنگ رجمند. بعد از چند پیام با ما باشید.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنل‌های خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که
یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم، میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا، دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصفش رو نقد بدی، میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر، ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌ترم فروش میره.
شرکت American Solar Power، نصب‌کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی، ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتبار دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون، تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 عضو یلو پیج های ایرانیان.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید، من میخواستم یه سوال در مورد رابطه با مادرم ازتون بپرسم. شرایط زندگی من به اتفاق خیلی خیلی شبیه به شرایطی که نازنین اولی که باهاتون تماس گرفتن امشب داشته. من 29 سالمه، از آمریکا باهاتون تماس میگیرم، فرزند اول خانواده هستم، چشم پزشک هستم و تازه می امسال گریجویت شدم از دانشگاه با مدرکم. من مادرم خیلی جوان بودن وقتی با پدرم ازدواج کردن، 15 سال تفاوت سن داشتن و همینجوری که خودشون میگن از روز اول ازدواجشون هم با هم دعوا داشتن. من تا سن قبل از 4 سالگی، تا جایی که یادم میاد، تاریک روشنی که توی ذهنمه، واقعا احساس میکردم که وجود نداشتم برای مادرم. اصلا انگار منو نمیدید، اصلا انگار من نمیشنید، یه موجود اضافه‌ای که فقط بود. اما خاطره خیلی بدی تا قبل از به دنیا اومدن برادرم، که وقتی من 4 سالم بود ایشون به دنیا اومد، ندارم. فقط یادم که محل هم نمیدادن. اما وقتی که برادرم به دنیا اومد، همه چیز برای من سخت‌تر هم شد، به خاطر اینکه شروع کردن به از لحاظه مثلا تنبیه های بدنی منو کردن. خیلی بسیار 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 عصبی بودن مادر من و بسیار بددهن. روزی نمیشد که بگذره که مگه انشالله خودم خاکت کنم، انشالله به زیر ماشین من بیام جمعت کنم، نمیدونم. یعنی به حدی بود، من مثلا 9 سال داشتم، ایشون یه بار من بچه بودم 9 سالم بود، با دمپایی زد توی دهن من، دندون من کنده شد، بردنم بیمارستان، دوباره دندون کاشتن سر جاش. به خاطر همین من خیلی مثلا هایپر بودم، خیلی خیلی مثلا میگفتن الان شیطون به قول ایرانی ها. اما واقعا همه بچگیم خیلی ترس داشتم و خیلی هم تنها بودم. من 18 سالم بود، ما اومدیم از ایران بیرون. تا قبل از اینکه از ایران بیام بیرون، من غیر از مدرسه جایی حق نداشتم پامو از خونه بذارم بیرون و همیشه مادرم میگفت که بابا دوست نداره بری بیرون، در صورتی که خود مادرم بود که اینجوری وانمود میکرد، اما همه سختگیری از جانب خودش بود. بابای من خیلی اصلا چی میشه گفت توی باغ اینجور چیزا نبود که بخواد بگه کسی بره بیرون نره بیرون. دیگه من 18 سالم بود، ما اومدیم از ایران بیرون و من خیلی حرمت نفس و اعتماد به نفس پایینی داشتم، بیشتر حرمت نفس پایین. خیلی دیپرس بودم، از خونه بیرون نمی رفتم، من که مجبور باشم برم دانشگاه، نمی ذاشتن رانندگی کنم و به من قبولونده بودن که تو راننده بدی هستی و هول می کنی. من رانندگی بلد نبودم، به خاطر همین کامل و مداوم به من مستقیم و غیر مستقیم میفهموندن که تو زشتی، خنگی، چاقی و کسی و آخر کار تو تنها خواهی موند به خاطر همه این چیزایی که هستی و تقصیر خودته و به خاطر همین هیچ مردی به تو نگاه نخواهد کرد. این همیشه مستقیم و غیر مستقیم اینو به من میگفتن. بعد اما خب من و برادرم خیلی رابطه خوبی داشتیم، ایشون 4 سال از من کوچیکتر، اما واقعا تنها دوست و بهترین دوست من بود. خیلی از مواردی مثلا منو با خودش می‌برد بیرون و خیلی حس می‌کرد این شرایط سختی که من دارم رو و همیشه پشتیبانم بود. دیگه من بعد از اینکه آندرگرادم رو تموم کردم تصمیم گرفتم از اون ایالت موف کنم، به بهانه دانشگاه پزشکی رفتن و به قصد دانشگاه هایی که توی ایالت پدر مادرم بود رو انتخاب نکردم و دانشگاه دیگه انتخاب کردم که یه جوری از این شرایط فرار کنم. دیگه قبول شدم و 5 سال دارم ازشون جدا زندگی میکنم، فقط برای بریک هایی که مدرسه میداده میرفتم میدیدمشون. بازم همون 1 هفتم تحمل نمیکردن، یا خودشون با هم دعواشون بوده یا با ما دعواشون بوده با من و برادرم. و من توی 5 سال احساس کردم کم کم برادرم هم هی داره با من سردتر و سردتر میشه، دیگه اون رابطه مثل قبلش نبود. من نه 2 سال پیش یه مثلا خودم هم خیلی عصبانی، خیلی دیپرس بودم، خیلی هم پنیک اتک میگرفتم، مثلا یه امتحانی چیزی داشتم دیگه، حالا با زنکس و قرص و دوا و ADHD شدیدم دارم، شاید شما از طرز حرف زدنم هم بتونید حدسشو بزنید که من خیلی تمرکز کمی دارم. با این همه دیگه چی میگن، به جون کندنی خودم رو جمع جور کردم که به یه جایی برسم که دیگه نقش قربانی نخوام داشته باشم توی زندگی، خودم رو به یه جایی برسونم. 2 سال پیشم دیگه به خودم گفتم حالا بشینم تو خونه، اینا همونی میشم که پدر مادرم گفتن، هیچ مردی هم اصلا منو نمیبینه که بخواد بفهمه من هستم یا نیستم. دیگه یک هم رفتم آدم ها گشتم، دیدم نه اونجوری هم که فکر میکردم نیست، یه آقای خوبیه، نمیدونم دیگه این زندگی یه بار روی خوشش رو به من نشون داده. با یه آقا پسر خیلی خوبی هم آشنا شدم، 2 سالم هستم و با هم دوست هستیم، رابطمون در حد یه رابطه جنسی اینا نبوده، اما مثلا 2 سال با هم در مثلا صحبت میکنیم، ایشون همه شرایط زندگی منو میدونن. دیگه من می امسال گریجویت شدم، دیگه چی میگن، گفتم من به خاطر اینکه نخوام قربانی باشم اینا مادر پدرمو میبخشم، گفتم من مادرمو میبخشم، بهش شانس دیگه میدم. که خودم عذاب نبینم، اینو میذارم پشت ذهن خودم که بتونم مووان کنم توی زندگی. بعد دیگه برداشتم برای گرجویشنم، خب اینا دعوتشون کردم که بیان ایالتی که من میرفتم دانشگاه. دیگه اینا اومدن همین میه امسال اومدن برای گرجویشن من، اصلا اینگاه که دارم برن کنار درگی، اصلا اینگاه نه اینگاه که اتفاقی داره میفتن، اصلا هیچ چیز مهمی نبوده براشون. اومدن همون جا هم توی روز گرادویشن، من از قبلم بهشون گفته بودم که من با آقای در ارتباطم، میخوام به مادرم، هیچ اعتراضی هم نکرده بودن. اون روزم ایشونو ملاقات کردن، در ظاهرم باهاش خوب بودن، همه چیز اوکی بود تا شب گرادویشن من. مادرم یه دعوای بین من و برادرم شروع کرد و بعد اینا از ساعت 7 بعد از ظهر تا ساعت 6 صبح وایسادن توی خونه من. چیزی که از دهنشون در میومد و به ذهنشون میرسید و بدون فیلتر به من گفتن تو آدم نیستی، دکترات بخوره تو سرت، مگه چی شدی، اصلا چه اهمیت داره که تو چی شدی، تو برای ما هنوز هیچی نیستی، حالا فکر کردی نمونم رفتی برای خود رانندگی یاد گرفتی، ماشین خریدی، به ما هم نگفتی که رفتی ماشین خریدی، بعدا که خریدی به ما گفتی خریدی، اینا آپارتمان برای خود گرفتی، فکر کردی همه اینا باعث شده تو آدم بشی، نه ما میگیم که تو برای ما هیچی نیستی، همونی هستی که قبلا بودی. و همون شبل کردن رفتن و برگشتن رفتن ایالت خودشون. بعد از یک هفته هم
خواهش وقت سب کنید خانم دکتر، شما هیچ وقت تو زندگیتون شانس آوردید؟ هیچ وقت خوششانس بودید یا نه؟ من به نظر من اون روزی که رفتن خوششانسی شما بوده. رفتن که رفتن
آقای دکتر، به درک رفتن.
به درک که
رفتن
عزیز. نه 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 سب کن، هنوز نگفتی، ولی شما سرتون رو میدید دست اونا، اونا دست از سر شما برداشتن، شما سرتون رو اینوری میذاری زیر دست اونا. مادری در کار نیست، پدری در کار نیست، یه مقدار آدم بیمار، ظالم، زورگو، متجاوز، فارغ و خالی از هر نوع اصل اخلاقی و انسانی، حتی درباره انسان بودنشون سوال، اگر اینگونه با شما رفتار کردن اونم حتی با هر دلیلی چه رسه بی دلیل، شما برای چی سرتون میدید اصلا؟ شما اصلا چی کار به کارشون دارید؟ اصلا اونا کی هستن؟ اصلا چه اهمیتی دارن که هستن یا نیستن؟ عزیز من، شما الان یک نفر رو، شما یک کارمند استخدام کن، یه جمله توهین‌آمیز بهش بگو، فقط یه جمله، اگر مون یکی از اون حرفایی که مادر بزرگوار شما به شما گفت بهش بگو، ببین اولا بر سر تو چی میاره، بعد از اون بگو چگونه میمونه اونجا، حتی اگر محتاج کار از تو باشه. شما برای چی خودتو دست اونا میدید؟ یه چیزی به کثافت و لجنی رسیده که شما میگید، شما برای چی میخواید با خودتون این برانور ببرید؟ رفتن که رفتن. به نظر من شما خوشبختانه اونا یک شانس به تو در تمام این مدت از جانب خودشون دادند و اون بودی که رفتند. شما اصلا چی میگی؟ عزیز من، اگر برادرم وقتی میبینمش باعث خوشحالی و شادیش نشم و اون نشه، مثلا نمیبینمش. ما نمیدیم تو این دنیا که با شما که پزشکی با خون زندگی میکنی، با ارث زندگی میکنی، با اسپرم زندگی میکنی، با تخمک زندگی میکنی، که مامان اون تخمک رو داده، بابات اون اسپرم رو داده، اون که میلیون هاشو ریخته دور، میلیارد هاشو ریخته دور، یکیش من و تو شدیم. شما جشن زندگی تو بگیر که آزاد شدی و رفتم، بعد از او با تو کار داشتن، تو همون رو برای چی کار داشتی؟
من واقعا باشون کاری هم نداشتم، یعنی من روزی 3 بار با من تماس تلفنی میگه، من بر نمیدارم گوشی تلفنو، اصلا اعصابشو ندارم، یعنی همه اینا اینه سینمایی جه، منی که سعی کردم یکم
تلفن تو عوض میکنی، تلفن تو
به جایی که بودم،
تلفن تو عوض میکنی و هیچ کاری به کارشون نداری. گناهشم به نیست پای من، اون دنیام جوابگوی خدا منم. عزیز من، اصلا تو بدهی به اونا نداری، اونا مادرتو نیستن، پدرتو نیستن، تو بیمار روانی هم که قصد آزار و شکنجه تو رو داره. بعدم چیکار کردی؟ مثلا ماشین گرفتی بدون اینکه به ما بگی رفتی. شما کی هستید که تو زندگی اون توفه ها اهمیت میده؟ ایچ راها کن عزیزم، اصلا ببین قربونت، هیچ کس نمیتونه من احساس گناه بده، من احساس گناه میکنم، هیچ کس نمیتونه دست از سر من بر نداره، من سرم رو زیر دست اونا میگذارم. توی کشوری زندگی میکنی که توان اینو داری که نگذاری کسی آزارت بده وقتی نمیخوای. مهمم نیست که کی، اونا هیچ حقی حتی اگر بهترین پدر و مادر دنیا بودن تو زندگی تو نداشتن. به همجاست که همیشه گفتم پدر و مادر هیچ حقی تو زندگی بچه ها نداره، هیچ، بچه ها هیچ بدهی بهشون نداره. خوب بودن، برای خودشون خوب بوده که با خوبی زندگی کردن، بد بودن، ما رو آسیب زدن، خودشونم رنج کشیدن. بنابراین حقی اونجا نیست عزیز. اگر محبت و مهربونی و مواظبت و مراقبت و دلسوزی و یاری و همکاری، چه خوب، این نیست که نیست. ما در اومدیم عزیز، دوران سه تا خه گذشته، خدا و خاک و خون. نه دیگه ما با او کاری داریم، نه با خاکش نه با خونش، تموم شده عزیز. ما با یه انسان روبرو هستیم. چرا شعار رادیو همراه چیه؟ اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. من کجا گفتم فامیل؟ من کجا گفتم پدری و مادری؟ تکلیف روشن، شما برای چی اذیت میشه؟ شما هیچ تقصیری، شما اینجا قربانی، قربانی وجود تو رو تیکت پاره کردن. حالت پیداست من یه ذره به تو فشار بیارم، تو این سن و سال با این آگاهی و تخصص میشه دختر خالی، دختر کوچولوی 2 ساله گریه میکنی.
درست؟ بله، من خیلی شکنندم، خیلی، یعنی مثلا یه حتی یه فیلم نمیتونم تا آخرش ببینم اگه یکم احساسی باشه، یعنی همش دارم میلرزم، همش استرسم، ولی سعی میکنم نباشم، سعی میکنم حداقل خوشحال باشم که همون حرفی که شما میزنین، حداقل خوشحال باشم که انتقامم از این دنیایی که از بچگی با هم انقدر بیرحم بوده بگیرم. و واقعا این حرفی که الان شما زدید به من چیزی بود که احتیاج داشتم الان بشنوم که حداقل احساس گناه نکنم برای اینکه جواب تلفن‌هاش رو
به هیچ وجه عزیز من. اونا زنگ میزنن خودشون هم اذیت میشه. توی من بگو مادرم وقتی زنگ میزنه به شادی میده، لذت میده، احساس غرور میده، دخترش دکتر شده، افتخار میکنه، لطفاً جوابشو بده. ولی اگر او زنگ میزنه و تو تو صداش و تو صحبتش با خودت احساس میکنی یه چیزیش میشه، یه دردی داره، یه رنجی داره، برای چی این کارو بکنه؟ میدونید اصلا چه جایی داره؟ و هیچ گناهی نداره از هیچ، هیچ احساس بدی قرار نیست با این باشه که من یه کسی که خودشو آزار میده که من آزار بده بهش بگم بیا تو، بیا رنج ببر و منو رنج بده. چرا؟ برای که تو پدر منی که چه کردی؟ که یه شب با مادر من همخوابه شدی. آخه این مثلا یه هنر بزرگیست در دنیا که آدم با یه کسی بخوابه و خیلی زحمت و رنج بسیار کشیدن. به همین جهتی که عزیز شما کار درست و خوبتو بکن، همین، نه تقصیری داری نه گناهی داری، و بعد اصلا انتخاب توه. مسئله آزادی انسان کجا رفت عزیز؟ مسئله حق انتخاب من کجا رفت؟ این که من با واقع بینی مسئولیتم رو قبول کنم کجا رفت؟ شما چه کاری گوشه تلواری که همون حرفا رو یا هر چیزی از این قبیل رو به تو بزنن به جای اینکه باعث افتخار و سرفرازیشون باشه اومدن طلبکار تو بودن برای چی؟ ولی حتما کمک میخوای که باید به کسی صحبت کنی عزیز. و حیفت قربونه، شما این بانوی ارجمند اول، یعنی ایناست که منو دیوونه میکنه. اینه که من وقتی عرض میکنم ما پرورش تعلیم تربیت نداشتیم، کودک آزاری داشتیم، it's a child abuse. هیچ کس این همه بلا سر ما داشت. شما تمام دشمنانتون ظرف این مدت عمرتون یک هزارم پدر و مادر به شما آسیب نزدن، یک هزارم. چطور شده بقیه غریبه، بقیه دشمنه، بقیه بدن و اونا خوبه؟ شما بدهکار اینا هستید که این همه بلا سرتون آوردن، بدهکار هیچ کس دیگه نیستید که هیچ کاری با شما نداشته. نه عزیز، زندگی تو درگیر زندگی خودت کن، با دوستت کن، ولی کمک بگیر. و من مطمئن از این حال بگیر، ولی هیچ مسئولیتی شما ندارید، اونا هیچ حقی رو شما ندارن، شما هیچ گناهی ندارید، شما هیچ احساس بدی اصلا نباید تو این داشته باشید. شما نمیخواد اونا رو ناراحت کنید، اونا با دیدن تو اینقدر ناراحت میشن که میرن. خیلی خب، پس من برای چی برم کسی رو آزار بدم، اذیت کنم؟ من برای چی بیام که شما رنج بدم؟ خود تو اصلا درگیر نکن عزیز. شما اصلا تموم شده عزیز. یه دورانی بوده که این ماجرای وابستگی و مهربانی لعنتی که در فرهنگ ما ریشه دوونده این همه بدبختی و بلا سر ما آورده. بس دیگه، توی امریکا یه آدم متخصص دنبال اینه که مامانش خوشش اومد یا بدش اومد یا این حرفو زد یا نزد. خب زد که زد، اصلا چه فرق میکنه؟ تو خیابون دارید میری یه لاتی هم بهتون یه فحش میده، اصلا به شما چه؟ اون دیوونه است، اون بده، به شما چه؟ یک ثانیه هم بهش فکر نکنی، زندگیتون مثل اون است. با انقدر با کار خوب پر کنید که وقت برای کار بعد و فکر بعد نمونه. یک کسی هم بگیرید این کمک کار بکنید، توانشو دارید عزیز. همونطور که به بانوی عزیز و ارجمند قبلی گفتم، شماها قراره بشکفید نه اینکه بشکنید، و میتونید و حتما میتونید. اصلا راهی غیر از این ندارید که به اون چیزی که هستید، به اون پتانسیال و نیروی بالقوه ای که دارید برسید، به اون سلف اکچوالیزیشن، اون خود شدن. وانچه که میتونید، یه دانه‌ای هستید که تبدیل میشید به یه درخت پرگلی که بعدا میوه میدید، چرا که نه؟ و به همین جهت است که با دیگران و قضاوت دیگران کاری نشوشید، به ویژه عزیزان و نزدیکانتون. چون وقتی به میگم مردم و دیگران، ما فکر مال یه کسی دیگه است، نه، اتفاقا اون عزیزان و نزدیکان ما هستن که بیشترین آسیب رو میتونستن به ما بزنن. اگر زدن که دیگه تکلیف روشنه، هیچ. شما مواظب خودتون باشید، اگرم مطلبی بود یا رجوع هر چیزی بود خوشحال میشم حتما روی خط بیاد با هم صحبت کنیم عزیز.
خیلی ممنون از لطفتون آقای دکتر، واقعا از راهنماییتون. انشالله که عصر خوبی داشته باشید.
شما هم همینطور عزیز،
برای همه ما خیلی عزیز هستید آقای دکتر.
قربونت برم عزیزم، خوشحال شدم با صحبت کنم.
منم همینطور، خداحافظت.
شنگ و رجمن، قبل از خداحافظی فقط یادآور میشم که ما امروز قرارداد یک کشتی دیگر رو، چارتر رو با کارناوال بستیم که از روز جمعه 24 فوریه که درست سالگرد رادیو هم خواهد بود، جشن رادیو رو ما 3 سال قبل از اون داشتیم. 24 فوریه کشتی کارناوال از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک میره. 3 شب و 3 روز اونجا خواهیم بود، از 24 فوریه تا 27 فوریه. و آگاهی های بیشتر از روز دوشنبه در جهت اینکه چگونه میتونی جای خودتون رزرو کنید خواهیم داشت. البته ظرفیت ما 2613 نفر، ما مطمئن هستیم که 2613 نفر رو به زودی زود خواهیم داشت، مخصوصا اینکه خیلی چیزا از سفر قبلی آموختیم و خیلی هم به امید سفر قبلی به ویژه طوفانش حتما هستن که تو 50 و چند سفر این تنها موردش بود که این دفعه حتما نخواهد بود. به هر حال آگاهی های بیشتر رو از روز دوشنبه خواهیم داشت که چگونه مراجعه بفرمایید و جای خودتون رزرو کنید. از این بابت بسیار خوشحالم که بار دیگه فرصتی پیدا میشه که 3 شب و 3 روز 2613 نفر هموطنان و همزبان رو کنار هم با خوبی و خوشی داشته باشیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.